.com مراجعه نمایید و یا با تلفن 450-518-3528 تماس بگیرید.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش‌های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم که همچنان گفتگو درباره خانواده هست. شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یک هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
الو، سلام، خسته نباشین. ببخشید من یه سوال داشتم خدمتتون. از ایران تماس میگیرم. خودم 29 سالمه و البته اولین سوالم در رابطه با برادرمه.
شما چند تا الان... سب کنید، چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟ چند تا خواهر برادرید؟
ما 3 تاییم. من الان 29 سالمه، یه برادر دارم با فاصله 2 سال، 27 سالشونه و بچه آخرم الان 13 سالشونه.
اونم پسره دیگه؟
بله، اونم پسره. 2 تا پسران و من 1 دختر.
و هنوز شما هر 3 در خانه پدری و مادری هستید؟
نه، من ازدواج کردم. داداشم هم ازدواج کرده و فقط پسر کوچیکه.
شما چه مدتی ازدواج کردید و برادرتون چه مدتی است؟
من 7 ساله و برادرم هم 5 ساله.
اوکی. بنابراین تا یه 5 سال گذشته برادرتون از سن 7-8 سالگی با پدر و مادر زندگی میکرد و میکنه، درسته؟
اون کوچیکه که کلن با پدر مادره. بله دیگه، از همون زمانی که ما اومدیم بیرون فقط با پدر مادر.
خب بنابراین اگر برادر شما 5 سال ازدواج کرده، وقتی که خانه را هیچ کس غیر از پدر و مادر و برادر کوچکتون نبوده، اون در حقیقت 7-8 ساله بوده. خب بسیار خب، حالا موضوع چیه؟
آقای دوستا ببخشید، من سوالی که حالا در رابطه با برادرم داشتم، برادرم خب خیلی استرس داشت، یعنی چیزی که بود شبا خیلی میترسید و دندان قروچه داشت شبا همیشه هر موقع میخوابید، تا اینکه حالا به خاطر این وضعیتی داشت و اینکه مدام مثلا یه سری شخصیت های نمایشی که حالا توی تلویزیون یا هر جایی نشون میده و ترسناک هستن رو توی ذهن خودش می آورد و مدام اینا رو مرور میکرد. مثلا اینجوری بود که یه عروسکی که تو خونه من بود و به اون تشبیه میکرد، مثلا میگفت اون آنابله و این مدام تو ذهنش
از چه سنی؟ از چه سنی؟
جانم از حدود 6 سالگی.
خب آخه این که اصلا عادی نیست عزیز، ببینید برای استرس نیست، اینا استرابه، نگرانی است، یعنی یه ترس و وحشتی است که از آنچه که میدیده به اونا یه جانی میداده، تغییری میداده، بعد وارد ذهنش و ناچار زندگیش میکرده. خب اینو بذارید همینجا داشته باشیم، چه رفتار و حالات غیرعادی دیگری داشت غیر از این موضوع؟
خب خیلی وقتا شبا بیدار میشد، بعد تو خواب راه میرفت، میخواست مثلا از خونه بره بیرون، اینجوری بود که پدر مادرم مثلا شبا در قفل کردن یا داد و بیداد میکرد تو خواب و گریه میکرد و خب اینا رفتارهایی بود که داشت. و بعدش هم توی حالا مهد کودک یه مقداری حالا شیطنت‌های زیادی داشت، حالا چیزی که مربیاش به همون میگفتن، گفتن زیادی شیطونه، ولی این که رفتار غیر عادی در حضور توی جمع داشته باشه، بخواد مثلا کسی رو زیاد اذیت کنه یا پرخاشگری کنه، اصلا اینجوری.
خب شیطنت ها یعنی چی عزیز؟ آقا اینا که تعریف نداره، شما بگید بچه شیطنت ها من هیچی نمیفهم، یعنی چه میکرده در
مثلا بخواد کسی رو اذیت کنه یا مثلا بخواد هم کلاسش رو اذیت کنه، بخواد نظم کلاس ها به هم بریزه، اینجوری نیست.
سکر خانم
اینجوری نیست.
آخه من برگرد نه سبقه من برگردم بگم به شما دزد آمده کتابای منو نبرد، خود نویس منو نبرد. خب فایدهش چیه؟ من میخوام ببینم چی برده، چه میکرده. شما هی خود کو دفاع کنید از برادرتون که بعد کمی اذیت نمی کمی اذیت نه به من بفرمایید.
نه
صبر کنید، صبر کنید، گزارش بدید لطفا، خودتون عقیده و نظر ندید. معلمان چی میگفتن؟ چون خیلی فرق میکنه که بچه سر کلاس راه بیفته یا حواسش نباشه یا تکلیفش رو انجام نده یا مزاحم بچه ها، اینا خیلی مهم متفاوتن. چه میکرده؟ به شما گفتن چه میکنه؟
کارهایی که انجام میده این که اصلا تمرکز نداره سر کلاس و تکالیفش هم تا زور بالا سرش نباشه انجام نمیده. زور هم یعنی این که حالا معلم تنبیهش کنه یا مثلا از کلاس بیرون بندازدش، اینجوری باشه، وگرنه اصلا انجام نمیده.
میرم برای شما یه برادری داشتید که از یک طرف شخصیت معترض داشته، اون چیزی که مخالف داشته، برای که اگر تکرار میشه بعد از اون معلوم زمینه کمبود توجه و تمرکز داره، همه اینا میتونه مرتبط باشه به افسردگی که رویه دیگرش همه این چیزهاییست که بیان میکنید. نتیجتا بر اساس این اطلاعات کمی که شما من دادید، مسئله این که تو خواب پامیشه راه میفته اون یه مسئله است که وقتی که مغز وارد مرحله رپید آی موومنت میشه، یعنی مردمه که چشم زیر پلک حرکت میکنه و مغز فرمان میده به همه ماهیچه ها که همه از کار بیفتن، برخی از افراد هستن که برخی از ماهیچه های بدنشون از حتی گریه کردنشون یا خندیدنشون یا راه رفتنشون یا حرف زدنشون اون قسمت ها خاموش نمیشن. اون یه چیزیست که معمولا اتفاق میفته و حدود بلوغ و 15-16 سالگی در بیشتر مردم از بین میره، تو اون سن عادیه، اون موضوعی نیست. نشون میده که برادر شما زمینه استراب و افسردگی رو داره و اینا به دنبالش هست، همچنان کمبود توجه و تمرکزی که میتونه یا نتیجه افسردگی باشه، خودش به خودی خودش به وجود آمده باشه. برای یه ارزیابی و یه تشخیص میخواد آیا در این مدت پروی یه روانشناس روانپزشک برده شده و اونا اگر بردن گفتن مشکل و مسئله چیه؟ نام بیماری که روش گذاشتن چیه؟
جنرال انگزایتی چیزی بود که براشون تشخیص دادن.
چی گفتن؟
جنرال انگزایتی این تشخیصی okay. بود که روانپزشکشون گفتن به okay. و بهشون سرترالین دادن که الان داره شبی 50 میلی گرم سرترالین مصرف میکنه. خب خیلی آرومتر شده. حالا این که میگم آرومتر شده، خب اینجوریه که من مثلا میرم خونشون پیشش هستم، مدام بغلم میکنه و میگه آجی اصلا دست در نکنه، این استرس منو خیلی کمتر کردی، من مدام از مثلا آنابل میترسم و اینا، ولی الان دیگه اصلا نمیترسم. و مثلا اینجوری بود که قبلا اصلا نمیتونست یه جا تنها بمونه یا مثلا توی اتاق تنها حتی باشه وقتی میخواد بره درس بخونه، ولی الان نه، شبا میتونه بره راحت بخوابه و این استرس دیگه واقعا از بین رفته. کما اینکه خب ما پیگیر در واقع درمانش هم هستیم و سایکو تراپی هم دارن میشن و گهگاهی حالا یعنی بر اساس یه برنامه منظمی تقریبا 2 هفته یه بار، هفته یه بار مراجعه میکنن و سایکوتراپی هم میشن. در رابطه با این اختلال خوابی هم که داشتن بهشون ملاتونین دادن و خب خوابش برای تنظیم خوابش بوده، چون بچه ای بود که خیلی دیر میخوابید و همونطور که گفتم خوابم اصلا خواب آرومی نداشت و برای همینم دیگه ملاتونین واسه شون شروع کردن. حالا سوالی که من خدمتتون دارم اینه که برادر من، حالا حرفی که پدر مادر من زدن، گفتن میخواستن که ایشونو برای سمپاد در واقع ثبت نام کنن.
برای چی؟
و من
برای چی ثبت نام
کنم؟ برای امتحان تیزوشان.
حتما اشتباهه، حتما اشتباهه.
آیده تو من خودم پزشکم حقیقتش، و چیزی که هست من خودم توی یه مدرسه دولتی درس خوندم، شهر ما شهر خیلی کوچیکیه و محیط یعنی درس خوندم و کلاساش محیط خیلی خوبی نیست که مثلا بهتون بگم سطح علمی بالایی داشته باشه یا حتی معلماش سطح علمی بالایی داشته باشن، ولی حقیقتش من خودم با سمپات کاملا مخالفم، چون چیزی که دارم اینجا میبینم و هم کلاسیایی که خب من توی دانشگاه داشتم، اصلا کلن بچه های مضطربی هستن و یه استرس گزافی داره بهشون وارد میشه. خب اساتید من بچه هاشون الان هستن و خب مدام از این میترسن که اگه بچه من الان پزشکی قبول نشه یه سرخوردگی توش به وجود میاد، بچه اصلا. من میترسه همکلاسیش اذیتش خب. کنه و من مخالف اینم.
عزیزم من با تجزیه و تحلیل های نصب کنید، من با تجزیه و تحلیل های مردمانی که فکر میکنن همه زندگی مقایسه هست، مسابقه هست و بعدن فقط باید زندگی رو برد با هر بدبختی، با هر استرابی، با هر وحشتی، ابدا درست برعکس. دوره دبستان قرار هست که بچه ها بشکفند نه اینکه بشکن. من بارها رو خط رادیو عرض کردم اگر من حقی داشتم اصلا این جز موارد استثنایی، اونم برای بچه های استثنایی، نه به دلیل بهره هوشی بالا، به دلایل دیگری که تو تجزیه و تحلیل ها میشه آورد، میشه مدارس جدایی گذاشت، ولی اون 1/100 کسانی هست که همکنون تو مدرسه تیز هوشان و نمیدونم با هوشان و اینا هست. من کاملا باش مخالفم عزیز. بچه ها قرار برن توی مدرسه ای که جز 5% بچه های بالا باشن. اصلا این محیط ها محیط های درس و مقدمه و آمادگی نیست. تمام این بچه هایی که تو مدارس عادی میرن که فشاری روشون و استراب و استرس و افسردگی و خشم و وسواس ندارن، حتی با خوندن 6 ماه یه ذره بیشتر اگر بهره هوشی بالایی دارن کاملا میتونن در دانشگاه قبول بشن. اینکه کسی بیاد فرزندش رو از آغاز بگذاره که ما میخوایم این بره یکی از سخت‌ترین رشته ها از جمله پزشکی و دکتر بشه، اگر دکتر نشه سرخورده است. خب اینا یه مقدار بیماران روانی هستن که فکر کنن 99% مردم چون پزشک نیستن پس بدبخت و بیچارن، بعد 1% پزشکان. اینا از کجا در آمد؟ بنابراین این افکار و عقاید مال یه جامعه است که اولا فکر میکنه تنها موضوع و مسئله زندگی درس خوندنه نه زندگی کردن، و دوم فرضشون بر اینه که تو مهمی نیست که از نظر فیزیکی و بدنی آسیب ببینی، مهم نیست که از نظر روانی آسیب ببینی، مهم نیست که تمام عمرت نگران و ناراحت و مضطرب و پریشان باشی، ولی الحمدلله دکتر متخصصی، میخوام 100 سال سیاه باشی. بنابراین اصلا این نگاه و نظر ویرانگره. من پسر بزرگم به دلیل توانایی هایی که داشت، مدیر مدرسه‌ای که خودش دکترای ادویکیشن داشت، بعد از 7 نامه منو خواستن و من رفتم و گفتن ما میخواییم پرهام این بشه. گفتم بسیار ممنونتون هستم، شما میخواید از پسر من به حساب خودتون یه دانشمند درست کنید. من اصلا نمیخوام. من یه پسر خوب میخوام، یه برادر خوب میخوام، یه شوهر خوب میخوام، یه مرد خوب میخوام، یه انسان خوب میخوام که در نهایت آرامش و امنیت خوب و خوش زندگی کنیم. مثلا دانشمند نمیخوام تحویل جامعه بدم. به من چه مربوطه؟ ببینید این نگاه رو باید عوض کرد. ما اینجا وسیله نیستیم، ابزار نیستیم، نردبون نیستیم که خودمون باش بریم بالا یا دیگران از ما بیان بالا. بعدم پسری که زمینه‌های استراب داره، استرس داره، ای بسا زمینه افسردگی رو بزنیم توی مدرسه رقابتی که تمام روز و شبش جهنم بشه، بعد فقط به این حساب که اولا جهنم نمیشه بهش میشه، دوم درس رو خیلی عالی میخونه بعدم میره پزشک میشه. متاسفم بگم من در این شهری زندگی میکنم که میزان تحصیل کرده های ایرانیش نه تنها در امریکا، نه تنها در جهان باور نکردنیست، به دلایلی که وارد بحثش الان نمیخوام بشم. و اگر بگم از 100 نفر که من مراجعه میکردم 95 تاشون تحصیلات عالی دانشگاهی داشتن، ولی مشکل به مسئله روانی داشتن. من بارها عرض کردم که ما هرگز قرار نیست سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیمون رو هزینه کنیم برای که دکتر بشیم، برای که امدم رئیس جمهور بشیم، برای اینکه میلیاردر بشیم، ابدا، برای که اونا ارزشی نداره عزیز. اسم اون برنده شدنه، موفقیت نیست. و بنابراین اصلا از این فکر پدر مادر بیرونش بیاد، یه مدرسه عادی بگذاریدش که بره اونجا اگر 40 تا شاگرد تو اون کلاسن جز 4 تای اول باشه اونجا شکفته، نه اینکه شکسته. و مثل اینکه تلفنتونم قطع شد چون صدا این گونه اومد، فکر بکنم اگر مطلب همین بود دربارش با هم صحبت کردیم. اولا بین 3 تا 6 سالگی 3 تا چیز بچه‌ها میخوان: بازی، اسباب بازی، هم بازی، و بعدش هم دبستان و دبیرستان محل رشد علمی نیست، فقط یه آمادگی، علاقه به علم، علاقه به کتاب. بچه‌ها رو با کتاب خون بار آورد، نه حتی درس خون، که اون کتاب خوندنه که کمکشون میکنه و نجاتشون میده. و این زمینه رقابتی فقط همه آدم‌ها رو، چه بالا باشن چه پایین، چه برتر از دیگران باشن چه کهتر و کمتر از دیگران باشن، رنج میده و آسیب میزنه. هدف از همه اینا آرامش، سلامتی، لذت، راحتی، رضایت، خوشحالی و شادیه، که این در جایی که ما بدرخشیم بدون اینکه حرص بخوریم و مضطرب و پریشان بشیم اتفاق میفته، نه جایی دیگه. به هر حال اگر مطلب همین بود که با هم صحبت کردیم، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم با شنونده ای عزیز بعدی گفتگومون رو ادامه بدیم. لطفا با ما باشید.
خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
مانتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا، مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، در خدمت شما. مانتن ویو تریتمنت سنتر. خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام می شود
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن
888-886-86
888-886-86-84.
Website mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
پس از مدت‌ها انتظار، یک شنبه 12 می الکس تیتر گلندیل لس آنجلس، صدای محبوب میلیون ها ایرانی هلن در کنسرتی باشکوه. سانده می 12 هلن لایو ات الکس تیتر گلندیل. تهیه بلیط از سایت هلن کنسرت دات کام. تلفن اطلاعات 818-395-1414.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن. یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787. علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
استراب دارم، افسردم، احساس محدودیت میکنم، مسیر زندگی رو گم کردم.
روزی چند بار اینا رو با خودتون تکرار میکنیم؟ 100 بار؟ فایده ایم داشت؟ مشکل حل شد؟ معلومی که نه. شما کمک میخواین و یکی از کسانی که میتونه خیلی کمکتون کنه دکتر پورمنده.
دکتر امیر پورمند دارای دکترای روانشناسی و 20 سال تجربه رواندرمانی هن و مهارت ویژه در لایف کوچینگ دارن.
دکتر پورمند در مدیریت استراب و افسردگی سالها تجربه دارن و با فرهنگ ایرانی و چالش‌های مهاجرت هم کاملا آشنا هستن.
از همه جای دنیا میتونین با دکتر پورمند تماس بگیرین.
تلفنشون 949-433-3299 از دکتر پورمند کمک بگیرید. شما کمک میخواید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
چقدر خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. افتخار صحبت کردم باهاتون دارم. همیشه که به حرفاتون گوش میدم، ولی این سری که واقعا افتخار صحبت کردم با شما که اصلا یه چیز دیگه. مرسی ازت.
مرسی، خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه بک‌گراند از خودم میگم، حالا شما هر موقع که صلاح دونستید من قطع کنید، اگه سوالی داشتید لطفا بپرسید. من از امریکا تماس میگیرم، 36 سال دارم، مهندسیمو از ایران یه دانشگاه فوق‌العاده خوب گرفتم، هم لیسانس هم فوق لیسانس. برای دکترا اومدم امریکا که یه دانشگاه خیلی خوب رفتم، ادامه همون رشته‌ای که توی ایران خونده بودم دکترا گرفتم. البته این میون یه فوق لیسانس دیگه هم گرفتم، ولی همزمان با دکترا بود. بعد دیگه فرزند دوم هستم از ستا، به قول شما ساندویچ. دو تا خواهر دارم، یکی از من 4 سال بزرگتر، یکی 4 سال کوچکتر. الان هم که تو اینداستری کار میکنم.
چه مدتی از امریکا هستی؟
8-9 ساله.
و تنها هستید؟ کسی دیگه از اعضای خانواده که اینجا نیست؟
چرا، خواهر کوچکترم هم اینجاست، خواهر بزرگترم کاناداست، خواهر کوچکترم هم امریکاست و توی یه شهر هستم.
خب خواهر بزرگتر ازدواج کردن یا نه؟
بله، خواهر بزرگتر ازدواج کردم. خواهر بزرگتر خیلی زود ازدواج کردن، یعنی اون موقع فکر می‌کنم 23 سال داشتن که ازدواج کردم.
اوکی، و خواهر کوچکتر چی؟
نه، خواهر کوچکترم هم ازدواج
کردن. آیا شما با هم زندگی می‌کنید یا اینکه جدا هستی با خواهر؟ پس دوتایی با هم هستید. ایشون چه مدتی است اینجاست؟ خواهر کوچکتر شما؟
ایشون حدود 2.5-3 سال بعد از من اومدن، یعنی الان میشه 6 سال.
و از نظر درس در کجا قرار دارن؟ رو تحصیلات
ایشون هم دکترای مهندسی گرفتن توی امریکا، یه دانشگاه فوق‌العاده خوب، و الان هم مشغول به کار هستن.
بسیار عالی. خب برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
باشش آقای دکتر، من میخواستم در مورد رابطه‌ای که الان دارم ازتون بپرسم. حقیقتش من پدر مادر ندارم و به جاش میخواستم نظر شما رو ببینم راجع به این.
یعنی چی پدر مادر ندارم؟
اون از دنیا رفتن.
متاسفم. خیلی قبل یا این که تو بزرگسالی شما؟
بزرگسالی بود. من 19 سال داشتم که پدرم از دنیا رفتن، 25 سال داشتم که مادرم از دنیا رفتن.
خب
الان این رابطه‌ای که توش هستم در واقع 4 ماه هست که این آقا رو میشناسم. ایشون 37 سال دارن، انجینیر هستن، در واقع دایرکتور آف انجینیرینگ هست شغلشون. و توی مدتی که با هم بودیم که
ایرانی هستن، نصب کنید ایرانی هستن؟
نه امریکایی هستن.
اون وقت میدونین فرزند چند دومن؟
بله ایشون فرزند دوم هستند، یه برادر بزرگتر دارن که ازشون 15 ماه بزرگتر.
اوکی. ولی آخرین مدرکشون بچلر هست یا مستر هست؟
بچلر هست.
اوکی. ای درآمد شما الان 100 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
70-80.
اوکی. 4 ماه ایشون رو میشناسید، از کجا با هم آشنا شدید؟
ما آنلاین آشنا شدیم.
یک پسر امریکایی در امریکا چرا باید بره آنلاین ازدواج کنه؟
آخه الان که فکر کنم همه هم این کار میکنن،
خب همه میکنن، ولی بعدم میرن سراغ امریکایی، چون همونجا که جز علایم اولیه هست پسر امریکایی در امریکا دنبال دختر ایرانی بگرده؟
نه آنلاین که دنبال دختر ایرانی نمیگردن.
خب آخه معلوم که از ابتدا ملیت شما مشخصه، او همینو میدونه، اسمتونم احتمالا همچنین. چون ببینید برای من یه پرسش خیلی جدی مطرحه که چرا یک پسر یا دختر امریکایی در مثل اینکه شما برگردید من در ایران دنبال مثلا چینی یا پاکستانی یا ژاپنی میگردم، خودم میگه تویی که در ایرانی و در ایران داری زندگی میکنی یه دفعه پاکستانی یا چینی یا ژاپنی از کجا در اومد؟ نه که بگم مثلا به شما مربوطه، من پاهم یه نکته رو خدمتون عرض کنم. ببینید عزیز، من اتوان توی گفتگویی که همین هفته درباره آمادگی برای ازدواج و ملاک های انتخاب همسر داشتم گفتم غالب اوقات علت این که کسی یه چنین انتخابی میکنه خوش آمدن از ما یا فرهنگ و ملیت و جامعه ما نیست. یعنی اگر شما من بگید یه پسر آلمانی یا پسر ژاپنی یا پسر امریکایی از یه دختر خانم ایرانی توی کشور خودش، حالا یه جای دیگه مهاجر باشه فرق میکنه، غالب اوقات به خاطر نوعی سرخوردگی و نارضایتی و عدم سازگاری با مردمان کشور خودش، فرهنگ خودش بوده. این همون چیزی که شما تو دختر پسرای ایرانی هم میبینید که من با ایرانی ازدواج نمیکنم. یعنی اینا نشان دهنده خوبی ما نیست، بدیست. حتی یه مثالی عرض برم، اگر خدمتتون بگم که برای من بهترین جای زندگی لس آنجلس یا فرض کنین بورلی هیلز، سالهای سالم هست که اینجا هستم، بنابراین اصلا هیچ جای دیگر رو غیر از ایران حاضر نیستم، من یا در اینجا میمانم و میمیرم یا میرم ایران. اگر اومدم به شما گفتم که یه کار فوق العاده خوبی در مثلا نیویورک پیدا شده، اصلا باورم نمیشه دارم میرم، شما میگید خب شاید واقعا کار خوبیه. ولی اگر من اومدم خدمت شما که من از لس‌آنجلس زندگی می‌کنم، مدت‌های زیادی است از اینجا، بعدم میاد بیزارم، دنبال یه فرصتی هم که برم، بعد اومدم گفتم خوشبختانه یه کار خوبی در نیویورک پیدا کردم، قاعده اوقات کار خوب پیدا نکردم، من فقط دلیل رو یا بهانه‌ای پیدا کردم که برم نیویورک. بنابراین همیشه برای من این پرسش مطرحه و خودم بارها اون رو دیدم، حتی وقتی که فرصت داشتم دوستان رو ببینم میتونستم مثلا فرض رو بر این بگیرم، میذارم به کسی بر نخوره، مثلا میدیدم دختر خانومی که عاشق یه پسر ایرانی شده وقتی که میامد جز 5% سفید امریکایی بود و نشون میداد که اون سفید بودنش و رنگ پوستش که خوشش اونقدر نیمده اینقدر سفید باشه در امریکا، تمایل او رو به پوست گندم گونی یه مقداری افزایش داده، بعدم از این طریق یه جبرانی میکنه برای اون احساس بدی که داره. و اینقدر این آشکار بود یا از نظر حتی قد و هیکل و اینا، وارد بحثش نمیخوام بشم. یعنی میخوام همیشه یه هشداری به دوستان بدم، وقتی که یک کسی که کمی غیر عادیه به شما علاقه من میشه یا شما به او علاقه من میشید، برخی از اوقات این راه شما نیست، چاه شماست و باید مواظبش بود. چون این مسئله حتی من توی تفاوت‌های ایرانیانی که از نظر مذهبی متعصباً میبینم که چگونه بچه ها که در خانواده کمی با زور مذهبی میشن، بعدن با یه ازدواج خارج از مذهب تمام انتقام و خشم گذشتهشون رو میگیرند و خالی میکنند. حالا اصلا به شما مربوط نیست، اصلا به شما مربوط نیست، من هیچی راجع به شما و اون آقا نمیدونم، ولی میخوام این رو بهتون بگم. ضمناً شما اگر اینجا بزرگ شده بودید یه مسئله بود، ولی اینکه 9 سال آمدید 27 سال زندگیتون رو در ایران بودید، شما بیش از اونی که بخواید ایرانی هستید و ایرانی میمونید، برای که این تار و پود وجودی شماست. و یه امریکایی دو تا اشکال داره، یکی اینکه شما همیشه به دو تا فرهنگ تعلق دارید، و دومش کار کوچکترش که خیلی هم میتونه کم اهمیت باشه ولی من باز دیدم که پر اهمیت شده، برای که تو کار تراپی دیدم شما نمیتونید بخواید اگر به هر دلیلی خواستید به ایران زندگی کنید به ایران زندگی کنید، چون همسر امریکایی شما نمیخواد بیاد ایران زندگی کنه، یعنی اون دیگه تقریبا میشه جزء احتمالات خیلی خیلی کم. و بعد یه قاعده دیگری دارم عزیز، که به خاطر اینکه هم از نظر تئوری میتونم پاش بیستم، هم از نظر عملی این که میگم هزاران بار پاش ایستادم، و اون قاعده من اینه: کاری رو که نمیخوای تموم کنی، کاری رو که نمیتونی تموم کنی، کاری رو که نباید تموم کنی شروع نکن، چون وقتی شروع کردی بعد گیر میافتی. شما اگر فکر کنید با یک کسی که مذهبش متفاوته میتونید مسائل و مشکلات پیدا کنید، خانوادهتون خوشحال نیستن، خودتون تکلیفتون نمیدونید، نمیدونید بعدا با بچه هاتون باید چی کار بکنید، اگر یک کسی مذهبش متفاوته از اول باشه آشنا نشید که به هم دیگه علاقه مند بشید، که غالب اوقات این علاقمندی از سر جنبه مثبت نیست بلکه منفیه، و بعد حالا ندونید چی کار کنید. یعنی کاری رو که نمیخواستید، نمیتونستید، نباید تموم میکردید و شروع کردید توش گیر افتادید، این که حالا با این حالا بریم بیرون یه چند جلسه، اصلا نباید این کار کرد. برای که اگر من با هزاران موردی که افراد گیر افتادن برای که میدونن یه چیزی نبایده، یه چیزی غلطه، ولی چه کنن، به هم علاقه من شدن، یا برخی از وقت تو این رابطه ای بسا مثلا اون دختر خانم حامله شده، حالا چه کار کنن؟ حالا تکلیفشون رو نمیدن، یعنی با اصول بجنگند یا اون رو نادیده بگیرند و بپذیرنش و بعد یه عمر گیر و گرفتار چیزی باشن که خودشون میدونن اونقدرها مناسب نیست. چون یادتون باشه عزیز، ازدواج اونقدر مسئله درست و خوب و بد و غلط و ایناش مطرح نیست، مسئله تناسبه و شباهته. و برخی از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ایران و فرهنگ امریکا در بسیاری از زمین‌ها با اسلام هم میگیم کانتر کالچر، یعنی فرهنگ متقابلند، فرهنگ عکس و ضد همند. تازه معمولاً این آقا احتمالاً، نمیدونم با صحبتونم قدر فرقی نمی‌کنه، ولی چون برای بقیه هم هست، مذهبش هم متفاوته، بنابراین اون هم به این موضوع اضافه می‌کنه. در این حال شما از یه خانواده میاد که 3 تا دخترید، باز یه جنبه دیگر موضوع، وقتی در یه خانواده 3 تا دخترن یا 3 تا پسرن، نه تنها نگاه و نظرشون ای دخترن راجع مردان اونقدر به واقعیت نزدیک نیست، در باره دختران هم نیست، برای که رابطه خواهرانه خودشون رو رابطه انسانی میگیرن که نیست. همونطور که یه جا 4 تا پسر باشن، اینا تنها مشکلشون نیست که دختر رو نمیشناسن، پسر رو هم نمیشناسن. یعنی تمام اون علائم و نشانه هایی که از نظر من مثل یه پرچم کوچولوی قرمزی است که اومده بالا، در همین گفتگوی کوتاه یا گزارش کوتاهی که شما من دادید میاد بالا، و بنابراین میریم پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم مفصل با هم صحبت میکنیم. بنابراین اگر شما 2 ماه قبل به من تلفن میکردید که 2 ماه بود آشنا شده بودید، هر اندازم براتون آدم جالب و جاذب بود، میگفتم رهاش کنید. حالا شده 4 ماه، یه ذره مسئله فرق کنه، برای که اطلاعات بیشتری دارید، مسائلی هم هست. حالا بنابراین بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم ببینیم که کار به کجا میرسه. نکته آخرم بگم، چون نمیخوام بعدا درباره تفاوت مدرک تحصیلی دختر ایرانی در امریکا با یه امریکایی که تو امریکا هست، همسن و سال هم هستید، اون هم یه موضوع و مسئله است که خود تحصیلات صرف نظر از هوش و عقل و آگاهی هایی که دارید، خود اونم به خودی خودش مسئله است و یا حتی درآمد شما که کمی از ایشون بیشتره. همه اینا نشون دهنده یه تفاوت هایی است که معمولا در رابطه مناسب به گونه ای خودش رو نشون میده. ولی حالا میریم و برمیگردیم، کاملا فرصت داریم که هر گونه که شما دلتون میخواد موضوع و مسئله رو مطرح کنه. من در خدمت هستم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
پس چرا این کمربند تبری رو نمیبندی تا کمر دردت بهتر شه؟
آخ نگو.
مگه چی شده؟
والا یه کمپانی تبلیغ میکرد که به ما زنگ بزنید تا بهترین وسیله تبری رو براتون بیاری. و ما معجزه میکنیم، سرویس ما حرف نداره و از این حرفا. منم سفارش دادم. کمربند درد رو بهتر نکرد که هیچ، بیمه رو هم کلی چارج کردن. اونم برای چیزایی که اصلا به کمر درد ربط نداشت.
خب الان زنگ بزن به پرومت از اونا بگیر.
زنگ زدم به پرومت. متصدیشون عذرخواهی کرد که چون یه کمپانی دیگه بابت یه وسیله از بیمه پول گرفته، دیگه نمیتونیم بابت همون وسیله دوباره بیمه رو چارج کنیم. گفتم من باید از شما عذرخواهی کنم که از اول نیومدم پیش شما، که کمپانیتون هم سرشناسه و هم کلی خدمت داره و ازش همه جو تعریف میکنم.
یادتون باشه بیمه تا مدت‌ها هزینه دوباره‌ای برای یک وسیله طبی پرداخت نخواهد کرد. پس از اول با پرومت تماس بگیرید. پرومت با قبول اکثر بیمه ها. 818-907-77-77 818-907-77-77.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستانو شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم هی نوز وات ایز تاکینگ اباوت. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تأثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818-80-80-88 818-80-80-88 مصریانیلا.com.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
نه دارم نه میتونم.
طوری شده جناب،
وضعم داغونه. 150,000 دلار بده یک کردیت کارت به اضافه یه وام خونه. پول ایدیو هم ندارم بسازم. موندم چیکار کنم؟
خونتون چند میارزه؟
1,000,000.
چقدر روش وام داری؟
500,000 تا وام اول با بهره عالی که نمیخوام بهش دست بزنم.
پس کوهم باش.
چی باشم؟
شما نگران نباش، شارت پیام کوهم باشه.
حالا خوب گوش کن. 80% 1,000,000 خونه یعنی 800,000 دلار میتونی وام بگیری. 500 تا لونته، از 800 تا کم میکنی. پیام 300,000 دلار وام دوم یا همون سکن لون با بهره خوب میده بهت. بدهی کریدیت کارتاتو صاف میکنی. یه ایدیو دو خوابه شیک میسازی، اجاره میدی. قسط وام 300,000 تا در میاد، بقیهش هم میذاری جیبت. دیگه چی میخوای؟
شماره تونو ببخشید، شماره شونو.
310-488-20-10 310-488-20-10.
با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
بله، فرمایشاتون کاملا متین آقای دکتر. من یه توضیح خدمتتون عرض کنم در مورد اون چیزایی که فرمودید. موضوع اولی که بهش اشاره کردی در مورد اینکه کلا مثلا فرض کنید آمریکایی هایی که بیان دنبال دختر اینترنشنال یا حالا ایرانی یه نوع سرخوردگی یا نارضایتی رو نشون میده که دارن، من چون قبلا هم صحبت‌های شما رو گوش داده بودم به این قضیه واقف بودم و بهش توجه هم کردم، ولی اون چیزی که ما متوجه شدم این بود که ایشون ریلیشنشیپ های قبلی که داشتن یا دیت های قبلی که میکردن هیچ کدوم اینترنشنال نبودن. یعنی الان اولین بار بود که با فرد اینترنشنال، و اینکه خب رندوم دیگه وقتی که آنلاین توی این اپ های آنلاین هستیم رندوم مچ میشه و صحبت میکنیم، ولی وقتی که منو دیدن که گفتن که یعنی از همون اول اینجوری گفتن که you're my one in 4 billion و من نمیدونستم که در تمام این مدت پارتنر لایف پارتنر من at the other side of planet بود و من اینجا داشتم دنبالش میگشتم. من هیچ وقت فکر اینو نمی کردم که اصلا یه چنین اتفاق بیفته و اینکه مثلا بخوان اصلا با یه فردی خارج از یعنی مثلا امریکایی نباشن بخوان ارتباط داشته باشن، ولی خب یعنی این چیزی بود که برنامه ریزی نشده بود یا اینکه من خودم هم
حالا ممکنه من بگید نه صبر کنین شما چون میخواید منو گول بزنید، من نمیخوام گول بخورم، میخوام ببینم اون شما رو گول زده. ای بیش کنی سه تا چیز خاصی که در من تو در برخورد اول دیدی چه بود که دفعه فکر کردی ای خدای من نیمه دیگر من نیمه گم شده من پیدا شده چیه؟ واخه شما اصلا ایشون بچه دو نه سب کنی سر به سر من نگذارید. اصلا شما که اگر سی دی انسان عشق منو بشنوید حرف این است که هر کسی که در یک نگاه اینقدر خوشش میاد و عاشق میشه حداقل 12 تا مشکل روانی داره. چطور ممکن؟ یعنی چی؟ آخه شما بعد از اون به یه پسر 35-36 ساله یا 36 ساله 37 ساله که امریکایی هم بوده دیتای مختلف متفاوتی هم داشته یک دفعه دختر میده وای این همونی که من میخواستم. خب معلومه همشون وقتی به آدم میرسن به من یه دی زیادی میگن نمیدونم جوون شدی، به یه دی آدم های دی میگن تو خوشگل شدی، نمیدونم خوشتیپ شدی، همش دروغه. یعنی اون اتفاق نشون دهنده حالت هیجانی شه. من بگید فاصلش با برادرش چند ساله میشه؟ من بگید
15 ماه.
اوکی، ببینید زمینه رقابتیشو میتونم ببینم، یعنی دو تا پسرند و بنابراین هر وقت هر چیزی میبینه میگه میخوام مال من باشه. یعنی میخوام باز بگم ببینید تمام علائم روانی خرابه. حالا ایشون در اولین نگاه ولتون نمیکنم اینقدر شما خوش اومد، حالا که شما 4 ماه با او بودید از چه چیز شما در اون برخورد اول اینقدر خوش شما؟ از لهجهتون، از امریکایی، از انگلیسیتون که انگلیسیه امریکایی نیست؟
نه، میگفتن که کلن از همون لحظه اول که من وارد شدم اون لبخند من، نگاه من، بعد من مثلا از نظر ظاهری زیبا هم هستم، حالا یعنی کلن از همه چی از آزم
با ملاکای ایرانی یا ملاکای امریکایی؟ چون آخه ببینید اشکال کار باز همی جاست، چون من بسیاری از دوستان دیدم که در چارچوب اون مثلا اون قدیمیای که دو تا چیز ابروهاش تو هم گره میخورند و مانند کمانند، حالا امروز با هزار بدبختی مردم میرن لیزر میکنن که نصف اون موها هم نباشه. علت اینه که بخوام بهتون بگم میخوام تحت تاثیر این حرفا قرار نگیر. بله ببینید ایشون یه پسر 36 ساله آمریکایی است و به قول شما تجربیات فراوانی روابط بسیاری هم داشته، با امریکایی هم داشته. اینکه اون برخورد رو با شما بکنه، اصلا من باش باز تازه مسئله نرم، میپذیرم شما همه خوبی ها رو دارید، اما اون هیجان برای من مسئله است. دوم، در بسیاری از موارد اپوزیت اتراک اند دن اتاک.
خب همین، من متوجه این هستم آقای دکتر، همون برخورد اول حالا اون فیزیکال اترکشنه که بود، یعنی هم ایشون بسیار کیوت هستن و قد بلند، یعنی کلا اون ویژگی ظاهری که من میخواستم و ایشون دارن، از اون طرف ویژگی ظاهری که ایشون مد نظرشون بود من دارم، ولی از همون روز اولی که ما همدیگه رو دیدیم توی رستوران اصلا باورتون نمیشه اون چیزایی که ما یعنی این ارتباط و اون چیزی که ما با هم داشته، من اصلا تا الان با هیچ کسی دیگه اینو تجربه نکردم. یعنی اون حالتی که از همون روز اول این که همه چیز رو آی تو آی میدیدیم، یعنی همه چیز رو اصلا در مورد خیلی چیزا راجب خیلی چیزا راجب قرار نبود که اصلا صحبت کنیم. یعنی مثلا فرض کنید ویتر اومده بود، حالا گوششو گذاشته بود وسط میز ما، مثلا حرف نمیزد، بعد ما یهو نگاه کردیم برگشتیم به هم، مثلا لبخند زدیم، بعد که رفت گفتیم این جنش چی بود. یعنی میدونید مثلا منظورم اینه که خیلی چیزایی که فرض کنید کاپلا یه مدت زیادی میگذره و بعد از اون مثلا لازم نیست که راجع به اون جریان صحبت کنن، یعنی مثلا از روی حالات همدیگه متوجه میشن، یا یعنی اینکه مثلا یه چیزی رو هر دو میبینن، هر دو میگیرن، تموم میشه. ما اون ارتباط اونجوری رو از همون اول داشتیم، یعنی اصلا وقتی که شروع کردیم راجع به مسائل مختلف صحبت کردیم با هم، دیدیم چقدر نزدیکیم. یعنی مثلا حالا همون بحث فرهنگی که شما میفرمایید یا اون دیدی که داریم، حالا درسته که ایرانی امریکایی، ولی خیلی از خیلی جهات به هم نزدیک بودیم. یعنی اصلا خیلی آی تو آی همه چیز رو میدیدیم و یعنی اصلا اینجوری بود که همینجور که پیش میرفت مثلا میگفتیم خب شاکینگ، مثلا این هم دقیقا ما داریم مثل هم فکر میکنیم، شاکینگ مثلا آره مستیم، این هم اینجوریه. یعنی این یه چیزی بود که حداقل
چون یادتونه من چی گفتم بود. گفتم نه سب کنیم من دست از سر شما بر نمیدارم چون معلومه چجور دختری هستی. بنابراین شما سه تا دختر بودید با فاصله 4 سال، پدر مادرتون سیستمتون رو مرتب کردن، سه تایی دخترهای بسیار بسیار باهوشی بودید، تواناییاتون رو بالا بردید، از بالا با آدم ها نگاه میکنید، مغز سر همه آدم ها رو میبینید. نه گولم نزنید، صبر کنید. یه پسر و یه دختر، یکی از ایرانی که از امریکا، در یه برخورد اولیه درباره موضوعای محدود، شما اگه گفتید ما رفتیم می‌خوایم خونه بخریم و بفروشیم، میتونستم بفهمم که 20 تا اطلاعی که شما دارید با 20 تا اطلاعی اونقدر میخونه که حتی کاری رو که آدم‌ها ممکن تو 2 ساعت انجام بدن تو 2 دقیقه انجام بدید. ولی مسئله درباره زن و مرد ایرانی و امریکایی، شما با سابقه و تجربه ایرانتون، ایشون با امریکاییش و بعد زندگی کردید، حالا گیری که اینجا میافتید اصلا نمیتونم مزه، چون کاملا پیدا، شما اول تصمیم میگیرید بعد دنبال دلیل میرید، اونم حواستون باشه. به من بفرمایید دو تا چیزی که شاکینگ بود برای شما که شما انتظار نداشتید یه امریکایی اینجوری فکر کنه، امریکایی هم انتظار نداشت ایرانی اینجوری فکر کنه، چی بود که وقتی یه سفیش شاکینگ بود که اینم یکی دیگه که ما چقدر عین همین؟
نه آقای دکتر، میدونین حقیقتش من به آدم ها اینجوری نگاه نمی کنم که مثلا ایشون امریکایی هستن نباید مثل من فکر کنم، مثلا ما با هم
نه 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 گولم نزنید، اصلا گول نمی نه 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 دست از سرتون بر نمیدارم، شما رو خط آمدید خیلی هم باهوش و خوبید، منم اصلا نمیخوام اشتباه کنید، برای من مهمه شما مثل به یک اعتبار مثل دختر منید، اصلا نمیخوام، برای که حالتون رو نگرانم میکنه. به من بگید چه چیزی در شما بود که قرار متفاوت باشه این هم بود که شاکینگ بود؟ بریم مثل این مونه که شما برگردید بگید که من میخواستم 12 تا بچه داشته باشم، هیچ وقت فکر نمیکنم یه امریکایی هم 12 تا بچه بخواد. امریکایی هم بگه من اصلا تو عمرم نشنیده بودم که یه زنی 12 تا بچه بخواد. او به شما میگه چند تا بچه میخواد، شما میگه 12، میگه منم 12. حالا شاکینگه برای شما چه چیزی میرسید با هم شاک باشید؟ اینکه گارسون اومده، دو تا آدم باهوش هستید، آدم ها رو میشناسید، بعد به هم نگاه کردید، بعد تصمیم گرفتید پراجکت کنید، حال خودتون رو به دیگری نسبت بدید، در حالی که میتونه به دلایل دیگری این کار کرده، شما به دلیل دیگری، شما فکر کردید مثلا قصدش در حقیقت یه نوع فضولیه، اون فکر کرده قصدش صمیمیته، شما جنبه منفی شده یه جنبه مثبت به نظرتون من نگاه کرد، بعد فکر کردید
تو
چی
نگاه نگاه
کردم آقای دکتر به همین جرس که من بگید شاکینگشون. نه ببینید شما رو خط رادیو اومدید، میدونید این نایمده بودید توی مهمونی بودید که من کاری به کارتون نداشتم، اگر به تو خواهد بحث بود، ولی من میخوام بسیار آهسته حرکت کنید، برای که شما متاسفانه نشستید پشت ماشین و دارید میرید و بنابراین از هر آدم دوندهی تندتر میرید، ولی میتونید کار از خودتون بدید. حالا یعنی میخوام آهسته حالا بذارید ما بریم پیامار بشنیم برگردیم، دو تا سه تا عیب و ایراد کوچک یا کم اهمیت که دیدید چه بود، اونو با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا، شنگ و نجمن با ما باشید.
KTWV HD3 Los Angeles. من دوست دارم که همیشه بهترین کردیت اسکور داشته باشم. به خاطر مشکلات کووید و یه مدتی هم خوب کار کاسبی خراب شد. به نتیجه شد $50,000 بدهی روی کردیت کارتم. هر چی پرداخت میکنم هیچ تغییری روی اصل بدهی نمیبینم.
سلام، من مانیات همی هستم و این فقط مشکل شما نیست. چیزی که باعث میشه شما توانایی بازپرداخت کردیت کارتتون نداشته باشید، بهره بالای کردیت کارت شماست. تا 28% هم میتونه باشه. من برای این مشکل یک راه حل دارم. کم کردن بهره بانکیتون یا حتی صفر کردن بهره بانکی برای اینکه به راحتی بتونید اصل بدهیتون رو پرداخت کنید. به این صورت هیچ مشکلی برای کریدیت اسکور شما هم به وجود نمیاد.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
سلام آقای ضرب المثل.
چرا اخمات تو همه مرد؟
راننده اوبر بودم، تصادف کردم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.
یعنی چی؟
برو پیش اونی که تو این کار حرف اول و آخر رو میزنه. تیر تو به خطا مسپار.
یعنی برم پیش کامران یدیدی؟
تا گفتم فر رفتی فرست.
ولی آخه میگن پرونده رایتشر تخصصی نیست، پیش هر وکیلی میشه رفت.
هر گردی که گردو نیست. اونایی که اینو میگن یا این کاره نیستن یا اینکه نمیدونن که این کاره نیستن. تقصیر خودشون هم نیست، نمیدونن دیگه. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند.
پس یعنی بر این مجد بس جان فشانی رواست.
ببر پرونده رایچر تو پیش کامران یدیدی که وقت طلاست.
دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
پدران و مادران گرامی، با هوم هلت کر سرویسز خدمات پرستاری شامل تزریقات و پانسمان، آزمایش خون و ویزیت دکتر در منزل، دستگاه قند خون و فشار خون 24 ساعته، سرم غذایی، ویتامین تراپی، فیزیکال تراپی، اسپیچ تراپی، کمک پرستار و سوشال ورکر در خدمت شما هستند. اگر عزیزان در بیمارستان یا ریهب هستند، قبل از مرخص شدن با ما تماس بگیرید. با داشتن بیمه مدیکر و پی پی او هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهید کرد. 310-940-8388 310-940-8388.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
دکتر هدیه جعفری.
روز همگی بخیر. پروگرام دیتاکس و پاکسازی در 21 روز کوتاه شما میتونین بین 10 تا 20 پوند کم بکنین. این پروگرام هالیوودی هستش که بهش میگیم رپید دیتاکس و ویت لاس پروگرام. میتونه فوق‌العاده باشه برای افرادی که مشکلات کمکاری تیروئید دارن یا به خاطر یائسگی اضافه وزن پیدا کردن یا همچنین مشکل تایپ 2 دیابتیز دارن یا دایت های نادرست رو انجام دادن و چند بار وزنشون بالا پایین رفته که بهش میگیم یویو دایتینگ. هیچ نیازی به مراجعه حضوری ندارین. خیلی خیلی راحت از طریق آنلاین میتونین این پروگرام رو انجام بدیم با سیستم تغذیه درست که طبق بدن شما طراحی میشه و ساپلمنت های طبیعی که بدن رو پاکسازی و دیتاکس میکنه و باعث میشه که سوخت و ساز بدن بوست بشه و حتی اشتها کنترل بشه.
دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
bestway.com.
تار پرودکشن تقدیم می کند کنسرت بی نظیر دو اسطوره موسیقی ایران، همایون شجریان و انوشیروان روحانی. شبهای موسیقی و عشق در لس آنجلس، 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک. جهت خرید بلیت به access.com مراجعه کنید. 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک، axs.com.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بله خدمتتون عرض کنم در مورد مسائلی که فرمودید، اون چیزایی که حالا برای من نکته منفی هستش و این نمیخوای مثبت ها رو بدونید.
حتما نبستمه دیگه، یه کاری شما میکنید که الان 750 تا خانم دیگه هم عاشق این آقا بشن. نه فقط ای با ایرادشون بگید.
دو شو که خودتون اشاره کردین همون اول به شما که خودتون خدمتش هم هستین، یکی که شما در مورد مدرکشون از من پرسیدین، این بر من نکته، یعنی میدونید اون اولش که من قبل از اینکه اصلا ایشون رو ببینم پرسیدم و میدونستم که مدرکشون لیسانسه، ولی یه چیزی تو بک‌گراند ذهنمه، یعنی نه اینکه به عنوان یه نکته کاملا منفی باشه، چون من قبل از این، یعنی تقریبا از 8 ماه پیش دیگه این کرایتریای مدرک رو گذاشتم کنار. قبل از اون همیشه میگفتم که یا طرف باید MD داشته باشه یا PhD باشه یا به هر حال یه مدرک دکترا داشته باشه اون کسی که من باش دیت میکنم، ولی یه سری دیتا رفتم که یعنی باورتون نمیشه آقای دکتر، طرف مثلا استاد دانشگاه بود مدرک PhD داشت، ولی معذرت میخوام خنگ، یعنی اصلا یا خیلی مثلا اسلو، اصلا یه جوری بود که دیگه من بعد از اون گفتم نه من دنبال مدرک نیستم، من نمیخوام که طرف مدرک دوست.
نه صبر کنید ببینید اصلا فایده نداره این بحث رو خط رادیو بکنید. من مختصر آبرویی که تو محیط علمی دانشگاهی داشتم هم از دست میره عزیز، این گونه که نمیشه بحث کرد. ببینید عزیز، من آدمایی میشناسم که اصلا مدرک ندارن، دیپلم دارن، اما از هر دکتری فهم و شعور و درک و سوادشون بیشتر و بهتر. من شما میگید استاد دانشگاه، من میگم کسی که اصلا دیپلم است، من دیدم. ولی اگر همین دیپلمه رفت و دکتر شده بود چی میشد؟ و اگر اون آقای دکتر یا خانم دکتر دیپلم بود چی میشد؟ مدرک اونجا جاشو نشون میده عزیز. دنیای علم که مقایسه رو اینجوری نمیکنه، خود فرد رو با خود. شما من بفرمایید یه آدمی دیپلم داره، این سوادش، بعد لیسانس داره، این سوادشه، بعد فوق لیسانس داره، بعد دکترا داره، بعد دکترا داره، فرقی نکرده، خودش در مقام مقایسه با خودش مقایسه میکنیم. به این دلیل علم و مدرک تحصیلی مهمه، برای که هر کسی رو در خودش بالا میبره، نه در مقایسه با دیگران. مقایسه با دیگران که معنی، شما من میفرمایید بعد به نظر من یه امریکایی تو امریکا اصلا عشق و شور و شوق و بری درس خوندن نداشته، یه دختر ایرانی با تمام شور و شوق و هیجان زندگیش اونم از یه دانشگاه خوب در ایران در یه جدال کنکور خودش رو به اونجا رسونده، بعدن توانایی رو داشته اومده امریکا، رفته توی دانشگاه معتبری دکتراش رو گرفته. شما من میخواید بفرمایید انگیزه، میل، علاقه به علم، کسب دانش، رشد در شما دو تا مساویه؟ با من شوخی دارید؟ اینجا مسئله است عزیز، و الا به صرف مقایسه ها که معلومه آدمایی هستن تمام عمرشون درست غذا خوردن، ورزش هم کردن، مواظب هم بودن، اعتیاد هم نداشتن، سکته کردن، مردن. آدمایی بودن که مشروب خوردن، سیگار کشیدن، ورزش نکردن، هزار تا گرفتاری داشتن، 30 سال از اونا بیشتر عمر کردن. مقایسه خود فرد با خود فرد. و شما نمیتونید بگید من چند ماه قبل هستم، شما میتونید من یه حرفی بزنید که دارم میخواد بدونید شما 36-7 سالتون شده، نگران شدید، باید ازدواج کرد، باید کوتاه اومد، باید یه مقدار استانداردها رو پایین آورد، یه مقدار چیزها رو پذیرفت، قبول کرد، کاملا باهاتون موافقم، یعنی اینا یه واقع بینی رو داره. ولی اشکال کار امریکایی اون چند تاست گفتم، شما من میگید تو هر کدوم از اینا، نه به گونه ای که شما دلتون میخواد واقع بینانه، نه، همین استدلال آخر شما من چیه نشون میده عزیز؟ و اون نشون دهنده این است که هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی من اگر هدفم ازدواجه، حالا اینکه اینو ندیده بگیرم اونو کنار بذارم رو میشه فهمید، تا اونجا که خود شما دارید به من میگید عزیز که مدتی قبل این نترستم که مدرک نیست، منم کاملا با تو موافقم، میلیون ها نفر هستن که اصلا دبیرستان هم تموم نکردن، فهم و شعور و پوش و سواد و عقل و توانایی هاشون از استادان بالاتره، ولی خود اون آدم رو با خود اون آدم مقایسه کنید، اگر این آدم درس خونده بود چه میشد، و اون آدمی که دکتره و حالا هیچی شده به گفته شما، اگه نمیخون چه توفیق میشد. اون مقایسه من بنابراین شما، و بعدم ببینید عزیز، بعدم مدرکه مسئله است، سطح دانشتون مسئله است، شور و شوق و اشتیاقتون مسئله است، حقوقتون مسئله است، رشدتون مسئله است، اینا کار دستتون میده. چون ازدواج مال دو تا آدم شبیه ماننده، چرا این همه من اصرار دارم ازدواج مثل یه اتومبیل بگیری چهار چرخه، دو تا چرخه سمت راستش و چپش زنه، اون یکی مرده، قرار اینا اندازه باشن، سرعتشون هم یکی باشه. ما تو دنیایی هستیم که اساس ازدواج رفته رو برابری، رفته رو شباهت، رفته رو نزدیکی. ما اینقدر متفاوت و متنوعیم که نمیتونیم سر همه چیز با هم بجنگیم. ما نمیتونیم سر موسیقی با هم بجنگیم، ما نمیتونیم سر غذا با هم بجنگیم، ما نمیتونیم سر روابط فامیلی و خانوادگی با هم بجنگیم. چرا؟ برای که دو تا فرهنگ تعلق داریم. من باید خاطرم آسوده باشه که از 10 جور غذایی که من خوشم میاد، 10 تا خواننده‌ای که من خوشم میاد، اون آدم هم 7 تا 8 تا شمانن من باشه، اون یکی دوتاش هم بتونه قبول کنه، نه اینکه اصلا براش عجیب و غریب باشه. برای شما یه حرفی میزنه که اونم درسته، اون این است که به نظر میرسه شما احتمالا در امریکا میخواید بمونید. بگذاریم از اینکه اون منو خوشحال نمیکنه، ولی وقتی میخواید ازدواج امریکا بمونید، مسئله ازدواج با امریکایتون خیلی معمولتر و معقولتره. اونم میفهمم عزیز، یعنی جنبه های مثبت ماجرا رو هم متوجه هستم. سن شما به هر حال، تمایلتون به ماندن احتمالاً با توجه به اینکه اعضای خانواده یا آخر خواهران اینجا هستن یا در کانادا هستن، همه اینا رو متوجه هستم عزیز. ابدانم و با توجه به عنوان یه دختر با برداشتی که از مسئله ازدواج و شوهر و مرد از ایران داریم، که اصلا یعنی یه نوع ظلم و زور و تجاوز، نه تنها در چارچوب حکومتی بلکه در چارچوب پدر و برادر و نمیدونم حتی پسر و شوهر و همه این چیزا، اونا رو هم متوجه هستم. به همین جد بود که در قسمت قبل خدمتتون هستم، آهسته برید عزیز. اگر شما فرضتون این بوده که من اگر با یک کسی آشنا باشم ظرف 8 ماه تصمیممو میگیرم، من بهتون میگم ظرف 18 ماه تصمیممو بگیر. یعنی یه ذره فرصت بدید برای که تفاوت ها خودش رو نشون بده، اشکالات خودش رو نشون بده. آدم ها در مرحله اول هم به دلیل هیجانشون، هم به دلیل اینکه اصولا خسته شدن از تنهایی و از اینکه تفاوت ها سبب جدایی ها شده و فاصله گرفتنشون شده، در مراحل اول سازگاری میکنن. حتی شما منو ببرید یه رستوران نمیدونم ژاپنی یا چینی یا نمیدونم هر جا، اتفاقا خیلی هم خوشم میاد. حتی به شما میگم چون یه چیزایی تجربه نکردم، یه دفعه دیگه هم بریم، یه دفعه دیگه هم بریم. ولی اگر شما من بگید نه، از این بعد تا آخر عمره تو باید این نوع غذا رو بخوری، نه غذای ایرانی رو، من هرگز این کارو نمیکنم. یعنی بسیاری از اوقات چیزا در مراحل اولش همونطور که عرض کردم اپوزیت اترک، یه مسئله بسیار جدی است. تفاوت‌ها آدما رو به سمت هم میکشون. شما یه حرفی زدی که باز خیلی حرف درست و معنی داریه. حرفتون این بود که به من میگه من از نگاه تو و از لبخند تو خوشم اومد. این دوتا زمینه بسیار برجسته و مهمه. اون 5 تا چیزی که ابتدا توجه آدم ها رو جلب میکنه، یکی نگاه، یکی لبخند، یکی بوی آدم هاست که بیش از همه میتونه در وقت نزدیکی ها عمل کنه، یکی رنگ پوست، یکی صداست. همه اینا رو میفهمم و به هیچ وجه اینو نفی میکنم که او از شما خیلی خیلی خوشش آمده. شما هم با توجه به نوع توضیحی که دادید و حرفی که زدید، اون پیام رو از من دادید، یعنی تو اون چیزا موافقید، ولی من دلم میخواد اون اصل دیگر رو رفتا رعایت کنید.
بله متوجه هم. و این چیزایی که شما فرمودین آقای دکتر، اینا رو ما خیلی یاشو داریم. یعنی حالا درسته که ما مدتی که با هم در ارتباط بودیم 4 ماه، ولی اصلا باورتون نمیشه که چقدر شبیه و ماننده. مثلا فرض کنید در مورد غذا شما صحبت کردین، ایشون خیلی اوپن هستن میگه غذاهای مختلف رو امتحان کردن، مثلا خیلی آشپزی دوست دارن، اونطوری قرمه سبزی درست کردن، غذای ایرانی دیگه رو دارن امتحان میکنن و بسیار دوست دارن. من خودم کاملا اوپن هستم به کل غذاها، یعنی اصلا اینجوری نیست که بگم من فقط
عزیز دل باشم. عزیز دل از 20 تا آدم شنبلیده تو خب قرمه سبزی رو دوست نداره 19 تاش، نکن اینا با چشایی نمیخوره. اصلا من چیزایی توی رستورانای مختلف دیدم که اصلا نمیتونستم تا 5 دقیقه بعد غذا بخورم. اینا عادی نمیشه. این چیزایی که ما داریم خیلی اختصاصیه.
ببینید من خودم هم خیلی ایرانی نیستم، یعنی مثلا خیلی دنبال چیزایی که، یعنی مثلا الان میدونم شما بیشترین چیزی که دارین میگین به خاطر ایرانی امریکاییه، ولی من حالا
مدت خب اون بدتره بودم. عزیز دل اون اتفاقا بدتره، این بحثی که قبلا کردم. ببینید بسیاری از آدم ها حرف شما رو من بگم 1000 بار 2000 بار شنیدم. من مذهبی نیستم، اونم مذهبی، اتفاقا درست لامذهبان که با هم نمیسازن. دو تا مذهبی افراطی تازه برخی از وقت بیشتر با هم میسازه. این یه مسلمان بسیار معتقده، اون یه یهودی معتقده، اتفاقا با هم بیشتر میتونن کنار بیان. به همچنان که حتی لنین در وقتی میخواست جا جنبش مارکسیستی رو توی اون زمان روسیه فراهم کنید، گفت برید سراغ آدم های متعصب، چون اینا در تعصبشون هم به مارکسیسم همون اندازش سنگین و شدیدن. ولی روزی که شما من میفرمایید من اتفاقا اون دختره اونقدر ایران نیستم، با وجود که 9 سال اومدید 27 سال ایران بودید، بیشتر به من نشون میده که من ایرانی نمیخوام، نه اینکه امریکایی یا ژاپنی یا چینی دوست دارم. و منم تمام هشدارم به شما اینه، اگر هزاران بار باش روبرو نشده بودم، نه یکی دو بار، 10 بار، یا تو ماشه من 15,000 مراجعه زن و شوهر داشتم، من این همه کنفرانس و کلاس داشتم، با 40,000 نفر رو خط رادیو حرف زدم، فقط من چراغا رو میخوام روشن کنم متوجه باشی، چون من دو تا پیام میدی، اصلا بعضیش کاملا موجهه، سنتونه، میلتون به ازدواج به غیر ایرانیه، ماندنتون تو امریکاست، همه اینا رو متوجهم که شما رو به این سمت میکشونه. ولی یه چیزم یادتون باشه، شما 36 سالتونه، اگر تو این رابطه اشتباه کنید، اگر با مسائل مشکلاتی روبرو بشید، شما همه فرصت ها رو از دست دادید و با وجود اون همه قدرت و توانی که در شما میبینم مانند یه لیوان شیشه ای، اگر روی سنگ فرش خوردید خورد میشید، در حالی که اگر شما یه لیوان پلاستیکی بودید من از اینکه بیافتید ناراحت نمیشم، مایع درونش میریخت ولی خودش که از بین نمیرفت. اون شکنندگیتون رو میبینم و بعدم مجبورم بهتون میگم، اصلا پنهان نمی کنم، شما ابتدا تصمیم میگیرید بعد دنبال دلایل و علل و عوامل در زمینه ها میرید، علتش هم سه تا دختر بودن شماست تو خانواده با فاصله 4 سالتون، یعنی همه اینا موضوع ها و مسائلی است که از نظر من به من نشون میده که شما رو بخواد میتونم بگم اتومبیلتون نورش خوب نیست، بارونم داره میاد، برف پاکنتونم خوب کار نمی کنه، لطفاً آهسته برید. همین، اینکه شما اگر مواظب باشید من نگران نمی کنه، ولی میخوام هشدار بهتون بدم و الانم 4 ماهه و اون عرضی که میخواستم بکنم اینه، لطفاً سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید نباید من این نشنید بشنید، اونجا من یه نکته عرض کنم، اگر از کسی خوشتون اومد مثلا درست مثل شما که 4 ماه با کسی بودید، اصلا دیگه دنبال خوبیاش نرید، فقط برید دنبال عیبش. ببینید اگر این آدم این عیبو داشته باشه باش تعاملش رو میکنید، اگر این آدم که در گذشته مقدار دوستای ناباب داشته باز خورد به تور اونا، شما میتونید تعاملش کنید، اگر این آدم یه 6 ماه استفاده از مریوانا میکرده و حالا کنار گذاشته، اگر دوباره شروع کنه برای شما قابل قبوله یا نه، یعنی اصلا دیگه دنبال خوبیاش نرید، چون خوبیا رو پیدا میکنید عزیز، خوبیا رو پیدا میکنید، همه آدم ها همینقدر که آدم باشون آشنا بشه خوبیشونه که بعد از دیگری پیدا میشه، اون چیزی هم که زندگی رو از هم میپاشه یه دونه عیبه، دو تا عیبه، 500 تا چیز خوب کار رو درست نمیکنه. من میتونم به یک دلیل بمیرم در حالی که 100 قسمت دیگر بدن من درست کار میکنه، چون مسئله خرابی با یه دونه است، با یه دونه است، مسئله سلامتی با همه چیزه، اینه که فقط و فقط آهسته برید، چون یه مقدار علائم و نشانه هاییست که از نظر من تفاوتهای شما تفاوتهای مزاحمه، تفاوتهای متمم و مکمل نیست، متمم و مکملتون برمیگرده به یه نگاه سطحی در موضوعهای جزئی در زندگی، ولی مسائل عمیق‌تره. شما یه کمی درباره حتی پدری ایشون، نه اینکه بگید از بچه خوشش میاد، مسئله مسئولیت، مسئله تعهد، مسئله به نوعی رشد اون عشق و محبت، تو اینا نگاه کنید، به رابطه پدر و مادرش با هم نگاه کنید، به رابطه پدر و مادر با دو تا پسرش، به رابطه پسرها با هم، و اگر فرض کنید برادرش ازدواج کرده، اون نوع زندگی یه کمی مثل یه آدمی که مثل یه پزشکی که میگرده عیبو تو بدن من پیدا کنه، اونو برای یه مدت 2-3 ماهی دنبالش برید، ببینید به کجا میرسید، اگه عیب و ایرادی نبود یه مسئله است، ولی اگر بود اونو کم اهمیت نکنید. من چیز دیگری نمیدونم،
همه رو دنبال کردم توی مدت مشکلی ندیدم، یعنی یه خانواده بسیار لاف، بسیار فان، یعنی خودشون که خیلی شغل‌طلب هستن، خانواده هم همینطور. هم
ممکنه بگید پدر مادر شغل و پدر مادر شغلشون چیه؟
پدرشون مهندس عمران هستن که اصلا پرزیدنت یه کمپنی بودن، یعنی به عنوان مهندس شروع کردن بعد آخرش دیگه پرزیدنت شدن، ولی الان بازنشستن. مادرشون خانه‌دار بودن، برادرشون.
این دو تا خوبه، ولی پدری که مهندسه قرار نیست بچه‌اش از او بهتر باشه؟
آره حالا اون برادر اولیه پزشک شده، پزشک جراح.
آخه این دومی هم هست در این عالم یادتون باشه، این به شما فرصت میده که براش مادری کنی. حواستون به مادری و پسری هم باشه، برای که شما توی تو سه تا دختر بزرگ شدید. چیزی شما فرزند اول بودید دیگه، درسته؟
نه من فرزند دوم، من ساندویچ.
پس ساندویچ چه هست دیگه بعد؟ ولی مادری رو بلد، مادری براش نکنید.
ایشون میدونی مثلا من خودم آخه یه مسئله که همیشه داشتم، من حالا یه شاید با من یه کریتیسیزم دریافتش میکردم که مثلا به من میگفتن که بیشتر فمینین باش، این کار کن کار کن، ولی من به نظرم مثلا میومد که من همینجوری که هستم کاملا اوکی.
نه شما اوکی نیستید، شما فمینین، نه عزیزم، نه تو نه تو فمینیستید سر جاشه، اونو من اشتباه کردم، چون گردن کلفتیتون کار دستتون میده. در حال به اون آقا بگید که به من زنگ بزنه، من نظرش رو به شما عوض کنم، چون اون مثل این که امید من باید به اون باشه.
آقای دکتر نظر اون عوض نمیشه.
متاسفانه میدونم وقتی به دام شما افتاد.
یه مسئله که شما همیشه میفرمودین که اگه رفتین سر دیت و دیدین که طرف عصبانیه یا شکاکه، همونجا یه اکسکیوز بیارین و لیو کنید. اینو من همیشه یادم بود. فقط این که الان من نمیدونم که چجوری میشه فهمید که یه نفر عصبانیه یا نه. شکاک اصلا نیست، خیلی هم شوخ‌طبع و خوش‌برخورد و خوبه، ولی حالا اون زمانایی که شما فرمودین مثلا بریم دنبال ای باش، یعنی که مثلا ببینیم تو شرایط مختلف چطوره با اینا، من دنبال اینم بودم. و
حالا برید شما که تو این 4 ماه یه کاری کردید که بس که تو 4 سال کردید، تحقیقاتتون ادامه بدید، بعدم بذارید شما یه چیز بگم. آخه ببینید عزیز، تفاوت ویژگی‌های روانی اینه که دو طرف اون طیف بیماریه، چه ترسو بودن چه بیش از حد شجاع بودن، هر دوتاش بدبختیه. خیلی از اوقات طرف شکاک نیست، سوءظنی نیست، ولی بی تفاوت و بی اهمیت. من اینقدر زن و شوهرهایی میشناسم که اصلا مشخص من گفتن که فلانی همون بهتره که بره با دوست پسرش و دوست دخترش دست از سر من برداره، و بعد از جانب همسرش میامده که نه مرد مطمئن با اعتماد اطمینان. نه he doesn't care.
نه اینو
متوجه من مطمئنم شما جوابتون ببنی. شما اصلا شما اگر از پسرتون دفاع می شما اگر از پسرتون دفاع می کردید من مسئله نشم. شما یادتون باشه از آغاز تا الان به من هیچ عیب و ایرادی رو ایشون نگذاشتی.
نه همین، چرا آقای تو مدرک
خودم مدرک بعدن رد شری، درست مثل این که من برگردم بگم جوونیش بعد بگم من اتفاقا جوونی رو دوست دارم. کی گول میزنی دختر؟ برحال امیدوارم خودت گول نخوری، چون یادت باشه اون کسی که چاه کنه همیشه خودش ته چاهه. لطفا حرف منو جدی بگیر، آهسته آهسته، و بعدم به دنبال عیب و ایراد بگرد. امیدوارم هرچی خیر و سرایت پیدا بشه و پیش بیاد. اگرم بعدا حرفی مطلبی داشتی مختلف و متفاوت زنگ بزن من ببینم از سر اون مرد بیچاره چه آمده.
در مورد این که از کجا فهمم که انگیزه یا نه، اینو چه کار کنم؟
از چی بفهمید عزیز؟
بفهمم که آدم عصبانی هست یا نه. چون
خب اون که باید ببینید دو زندگی نه، باید ببینید که با کیا چی بوده، سابقه دوستیاش بوده، روابطش چه ذره بپرسید، حتی دوستای دبستانش، دبیرستانش، مدرسه‌اش، برخوردایی که داشته، درگیر ورزش که بوده، تو مسابقاتی که بوده، چیزی که بوده، ببینید اونجا چیزی پیدا می‌کنید یا نه. به هر حال صبر کنید، 4 ماه که کمه عزیز. من که اصلا با رابطه
الان شما میفرمایید 18 ماه ها الان برای مثلا دیگه ازدواج میگید، یا اینکه نه مثلا برای اینکه نامزدی بشه؟
نه شما 8 ماه ده نه شما میتونید اگر این وضعیت 4 ماه 6 ماه دیگه ادامه پیدا کرد تصمیمتون رو بگیرید. نه من نمیخوام از یک سال بگذره حتما. ازدواج آره. که دیگه شما که با این شرایط که دیگه مسئله ازدواج نره، شما اگر فکر کردین میخواید با هم زندگی کنید هفته بعدش بتونید بید ازدواج کنید، مگر اینکه بخواید از خواننده ای رو انتخاب کنید که تا 4 ماه دیگه گیره دیگه. دست نشون ندید خیلی محتاط و مواظبید، اصلا گولم نزنید، در حال مواظب باشید لطفا. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم. از شنگانجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
818-777-777-777.
پیام بنی کریمی هستم، دارنده جوایز سنچری کلاب و تاپر کلاب از فارمرز اینشورنس در انواع بیمه های بیزینس، اتومبیل، منازل مسکونی و بیمه های عمر. جهت مرور بیمه نامه ها با من پیام بنی کریمی با کالیفرنیا لایسنس نمبر 0M06889 تماس بگیرید. 818-805-3064 818-805-3064. We are farmers. Bum, 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 bum,
bum. به دنبال محیطی زیبا برای گذراندن اوقات خوش با دوستان و خانواده و صرف غذای با کیفیت بالا هستید، رستوران های زیبای صدف انسینو و تازنوکس را به شما توصیه می کنیم. رستوران صدف از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم بهره می گیرد و در محیط شیک و زیبا با پاسیوی بازسازی شده از شما و میهمانان شما VIP پذیرایی می کند. رستوران های صدف به حق شایستگی خود را برای کسب نشان 5 ستاره ثابت کردند. کیترینگ برای هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی را از رستوران های 5 ستاره صدف بخواهید. 818-981-8100 818-981-8100.
اگر 50% از دست بدهید، باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
ببخشید اینجا صف چیه؟
صف الماسه.
یعنی چی؟
مگه خبر نداری؟ قرمه سبزی الماس رفته تو فضا با افتخار ایرانیا سرکار خانم یاسمین مقبلی.
خب اینا چی میگن؟
اینا بقیه محصولات الماسن. چمدون دستشون گرفتن، اونا میخوان برن فضا.
قرمه سبزی الماس حتما یه چیز توپیه که تو فضا هست. الماسفود.com.
کجا داداش؟
میرم بیرون با مایکل و برادراش.
اون چیه دستت؟
مامالواش.
مامالواش؟ مال من و داداش. بذار سر جاش.
داداش.
خیلی خوب. این دفعه رو بردار داداش.
مامالواش.
با آرم نارنجی.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا. مونتریال، جمعه 24 می، 7-10 شب، اعتماد به نفس و حرمت نفس. شنبه 25 می، 10-1 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده. شنبه 25 می، 3-6 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. این کنفرانس ها در کنکوردیو یونیورسیتی واقع در 1455 بولوار مزنف برگزار خواهد شد. تورنتو، یک شنبه 26 می، 10-1 بعد از ظهر، با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه می توان کرد؟ یک شنبه 26 می، 3-6 بعد از ظهر، عشق چیست و عاشق کیست؟ دوشنبه 27 می، 7-10 شب، موفقیت چیست و موفق کیست؟ محل کنفرانس ستار نیشن ایونت سنتر، واقع در 9737 یانگ استریت در شهر ریچموند هیل. ورودیه هر کنفرانس $50. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید و یا با تلفن 450-518-3528 تماس بگیرید.
با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
امیدوارم که خوب باشین.
متشکرم.
من دو تا سوال دارم از خدمتتون. یکی راجع به خودم و یکم راجع به ریلیشنشیپ هم. من 34 سالمه، یک ساله که از ایران اومدم امریکا، توی خانواده 5 نفره، 2 تا خواهر بزرگتر دارم و فاصله من باشون 8-9 سالم. من خیلی مشکل دارم با
قبل از اون به من بگید چی خوندید، چه میکنید عزیزا، برای چی آمدید؟
من اومدم مستر خوندم، مستر سینما پرودوسینگ. بعد توی ایرانم شروع کردم یعنی کار فیلم و سینما انجام میدادم. بعدش دیگه دلم خواست که وارد دنیای بزرگتری بشم و اومدم به هالیوود. بعدم اینجا مسترمو گرفتم، حالا هم دنبال کار هست.
خب چه اندازه این بازار بازه؟ بازار سینما در امریکا یه بازار بسیار وسیع است، ولی در این حال رقابتی است و معمولا احتیاج به یه روابطی داره و یا شرایط و وضعیت ویژه‌ای که آدم بتونه در هر زمینش وارد بشه، برای اینکه تقاضا براش بسیار بسیار زیاده. شما تصور میکنید که در اینجا کاری که در حد شماست و در حد تحصیلات شماست رو پیدا میکنی؟
دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کرد. من توی ایران که بودم با یه آقایی توی امریکا آشنا شدم، بعد با ایشون تلفنی در ارتباط بودم. ایشون بعد از سالها اومده بودن ایران دنبال یه دختر ایرانی میگشت، بعد با هم دیگه تلفنی در ارتباط بودیم تا اینکه من خیلی اتفاقی ویزا گرفتم اومدم آمریکا. یعنی اصلا برنامه ریزی ما که با هم باشیم نبود. بعد دیگه اینجا که اومدم
چه ویزایی گرفتی شما؟
من ویزای دانشجویی گرفتم.
اوکی. خب
بعد البته آهان، تو ایران که بودم ایشون به من پیشنهاد کردن که سرمایه بدن من اولین فیلم کوتاهم بسازم و این کار کردم. بعدش فیلم موفقی هم شد. بعد که اومدم امریکا رفتم.
آیا فیلم شما از نظر اقتصادی هزینه های خودشو پرداخت؟
بله. یعنی برگشتشو میگین؟
خب بله، برای که خب همیشه میشه فیلم رو ساخت، مهم اینه که مثل بسیاری از کارهای هنری مهم خریداره، نه اونقدر تولید و فروش.
دقیقا پرفروشترین یعنی گرونترین فیلم بودش که انجمن خانه سینما خریدش و اینجا هم توسط همون فیلم من بورسیه گرفتم.
بسیار عالی. این آقا چند سالشه و ایرانی هست ریشتن، درسته؟
بله، ایشون ریشه ایرانی داره، فقط 34 سال از من بزرگتره، ولی تا حالا ازدواج نکرده، بچه دارم نشده.
خب
بعد اولی سوالم راجع به خودمه که هر کاری که میخوام انجام بدم اینقدر ذهنم شلوغ میشه و همه چی به طور همزمان میاد تو ذهنم که تا آخرین لحظه کار انجام نمیدم، ولی تا آخرین لحظه که میرسه اون کار با تمرکز خیلی زیاد به بهترین شکل انجام میدم و این شلوغی ذهنم تا اون لحظه منو خیلی خسته میکنه.
یعنی چه شلوغی آخه؟ شلوغی که خیلی معنا نداره.
یعنی همزمان به چند تا کار فکر کردن و خواستن انجامش بدن و یعنی مثلا من الان پرایورتیمو نمیتونم تشخیص بدم توی لحظه.
خب آخه چرا؟ نه
نزدیک زمان انجام کار میشه، حالا میدونم که کدومش جلوه و یه جورایی تنبل به نظر میام، ولی همیشه کارو کردم.
همیشه من نمیدونم این که میگید همیشه کارو کردم با چه ملاکی، اونم تو این گونه موارد خودتون رو ارزیابی میکنید. یه زمانی هست که من میگم رفتم دانشگاه، در سن 34 سالگی دو تا دکترا دارم، برای که ما در مقام مقایسه معنا داره. در زمینه کار هنری یه مقداری مسائل ذهنی و شخصیه که آدم فکر کنه خیلی خوبه یا نه. و دوم این که شما مدعی میشه که من ذهنم شلوغه. اولا ذهن شلوغه معنی نمیده، میتونیم راجبش صحبت کنیم. اصلا واقعیت چیه؟ اینکه به تأخیر میاندازید، اون به دلایلی است که میشناسید. بعد اینکه وقتی که آخر کار میرسه به بهترین صورت ممکن انجام بدیم، بر مبنای کدام ملاک؟ چون خود من که قبلا هیچ کاری نکردم، حالا 5 قدم بردارم فکر کنم شاهکار کردم، ولی خب دیگران 20 قدم برداشتن. ببینید شما در جهت زمینه‌های ذهنی با توجه به اینکه فرزند آخری با فاصله زیاد، زمینه حالا تخیلی و رویا پردازی رو دارید. حالا اگر در زمینه کارتون به یه مرحله از آگاهی و دانایی و پختگی رسیدید و حالا آنچوری که انجام میدید آغازگری و خلاقیت یه مسئله است، ولی اگر در تصورات و توهمات خودتونه، خب اون یه قصه دیگری است. حالا اگر میخواید من بفهمم شما چی میگید، و این براتون مهمه چون مطمئن نیستم، این که قبلش یه مقدار زیادی ذهنتون شلوغه یعنی چی؟ یعنی اگه به من بفرمایید که من بین 5 تا کار موندم، این که ذهن شلوغ نیست، این به مقدار زیادی زیاده خواهی و طمع و حرصه. مثل که من برم رستوران دم دارم میخواد این غذا همون غذا همون غذا رو بخواد، خب میدونم کار درست نیست. یا میخوام برم مهمونی هم دارم میخواد لباس نمیدونم آبیه رو بپوشم، هم سبزرم قرمزرم، خب رو هم که نمیشه پوشید، ولی این اسم شلوغی ذهن نیست، پر از توقع و انتظار بودن، حرص زدن، طمع کردن، همه چیز رو خواستنه. و بعدم به هر حال شما میخواید یه کاری انجام بدید، قرار است که هزینهش، وقتش، انرژیش با سودش، پیامدش، نتیجهش رو ارزیابی کنید و به گفته خودتون همطور که بعدش تصمیم میگیرید به سمت یکی از اونها برید، خب اینو در حالت عادی بگیرید. چرا فکر کنید برای مدتی نباید تصمیم بگیرید بعد یه دفعه مجبور بشید تصمیم بگیرید؟ اونم وقتی این گونه میگید معناش این است که برای برخی از کاراست که در ارتباط با دیگرانی که زمان مشخصی داره یا مثل امتحانی که باید در ماه خرداد داد، ولی اگر خودتونید با خودتون که خیلی معنا نمیده. یعنی مجبورم به شما بگم حرفایی که به من میزنید بیش از اونی که واقعی و گزارش باشه ذهنی و تصوری و تخیلی است. اینو میخوام بهتون هشدارشو بدم. برای مایه هنریتون اتفاق خیلی هم خوبه، گفتم مشهور، برای این که در اون زمینه بعد از دانایی و آگاهی و جهان بینی درست به مرحله پختگی رسید باشید که حالا اسمشو بشه آغازگری و خلاقیت گذاشت. ولی این نوع صحبت ها راجع به خودتون گزارش دقیق و درست نیست. این درست مثل که آدم ها برن پلی دکتر بگن های دکتر من بعض باید گرسنمه، بعض باید تشنمه، بعض باید خوابم میاد، بعض باید خوابم میاد، همه اینجوری هم. این یه چیزی نیست که مسئله و مشکل باشه. به هر حال انسان با توجه به آنچه که هست نیازی به غذا داره، به تدریج گرسنه تر میشه، یه موقعی خیلی سخت‌تر میشه، بعد وقتی که غذاشو خورد گرسنگی از بین میره، فعلا برای یه مدتی آروم میشه. خب یعنی اینا یه چیزایی نیست که آدم فکر کنه این منم یا شلوغم یا به هم ریختم، در جهت انتخاب چند تا هم همینطور. حالا برای اینکه من خاطرم آسوده بشه که شما یه ذره فکر میکنید و تصمیم میگیرید حالا راجع به خودتون چی بگید، گرچه که 2 دقیقه به پیام هاست، بذارید ما پیام ها رو از سر بگذرونیم. شما من بگید واقعا چی میخواید راجع به خودتون گزارش بدید که براتون سوال یا مسئله است. چون همطور که گفتم آنچه که تا به حال بیان کردید به نظر من یک گفتگویی است که مثل یک کسی داره راجع به کسی که خوب نمیشناسه میگه و بنابراین به من کمک نمیکنه که بتونم نظری داشته باشم. لطفا روی خط باشید. شنگ رنشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
حوالی پیکو بلوار داشتم پیاده را می رفتم که یه ماشین زد بهم. صدمات خیلی شدیدی دیدم و چند روز در بیمارستان بستری بودم. من 78 سالم و خانواده نزدیکم همه ایران هستن و من اینجا تنهام و هیچ کسی رو ندارم. واقعا نمیدونستم چی کار باید بکنم. خوشبختانه بعد از تماس با دفتر آقای یدیدی کلی بهم کمک کردن. برام نرس فرستادن خونه، از رستوران برام غذا دلیور می‌کردن و به من کمک می‌کردن و زیر پر و بال منو گرفتن تا بعد از 6 ماه بستری بودن در منزل حال بهتر شد. پرونده من به دلیل صدمات بدنی زیادی که دیدم به مبلغ چند میلیون دلار سفل شد و تصمیم گرفتم که برم ایران و زندگیمو عوض کنم. از آقای یدیدی ممنونم که مثل یک برادر به من کمک کرد و الان میتونم دوباره زندگی جدیدمو شروع کنم.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی دلسوز، بی رقیب در دریافت بالاترین خسارت. 818-999-99-99.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشالله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly. آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم، بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ولکن پای آقا رو، گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید. علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه ها، کیس های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی. تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86. گروه حقوقی قاسمی، قاسمی لاگروپ دات کام.
گاز گاز، بلکن پای آقا رو.
شنوندگان عزیز، هدا کرد هستم و خوشحالم که حاصل 25 سال تجربه و دانش خود را در زمینه برنامه‌ریزی مالی در اختیار شما عزیزان قرار دهم. این فرایند با مصاحبه چند دقیقه آغاز می شود که با توجه به تمامی شرایط شما تعیین می شود که کدام سرمایه گذاری یا حساب بازنشستگی برای شما مناسب تر است. پس با من تماس بگیرید. 310-259-99-00 310-259-99-00. تمامی گفتگوهای من با شما، نه جلسه اول بلکه جلسه دوم بلکه جلسه سوم، رایگان خواهد بود.
ایلات مارکت، مارکت فراوانی، ارزانی و تنوع. در ایلات مارکت می توانید همه روزه بهترین میوه و سبزیجات تازه ایرانی را تهیه نمایید. ایلات مارکت مجموعی از لذیذترین پنیرهای فتا از کشورهای فرانسه، یونان و بلغار را برای شما عزیزان فراهم آورده. همچنین بهترین انواع چای، برنج‌های باسماتی، روغن‌های زیتون و هسته انگور با مناسب‌ترین قیمت در ایلات مارکت. ایلات مارکت در دیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده اید، اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فان.
میخوام خونمو تو اورنج کانتی بفروشم. دنبال یه ایجنت خوب میگردم. کسی رو سراغ داری؟
الیه سنبولی 100%.
الیه سنبولی کارش خوبه؟
100%.
یکی از ویژگی های خوبش رو بگو.
1%.
1%؟ یعنی چی 1%؟
یعنی اگه خونت رو با الیه سنبولی لیست کنی فقط 1% کمیسیون برمیداره.
مگه میشه؟ مطمئنی؟
100%.
خرید و فروش خانه در اورنج کانتی با الیه سنبولی راحت، سریع، به قیمت. تلفن 949 799 2498
949-799-2498.
This offer does not include other agents' commission. DID number 01843904. Some limitations apply.
الیه سنبولی 100 درصد.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر. داشتم به صحبتتون فکر میکردم که ممکنه من واقعا خودم رو خوب نمیشناسم و به خاطر همین خوب خودم رو توضیح نمیدم، همیشه این مسئله دارم. ولی راجع به این که گفتین به تأخیر انداختن کارا تا اینکه پیش خودم تصور کنم که حالا کامله دیگه، الان میتونم انجامش بدم، در حدی که ترم اول دانشگاه ممکن بود که اخراج بشم کارامو انجام نمیدادم، و ترم بعد موقعی که داستانمو پیچ کردم انقدر کامل بود و انقدر استادا تایید کردن که از همه پیچهای دیگه بچهای کلاس بهتر بود.
نه ببینید عزیز، نصب کنید. اولا ماجرایی به تأخیر انداختن دو تا علت اصلی داره. علت عمومیش این هست که من امروز رو مساوی فردا نمیدونم، امروز رو مهمتر از فردا میدونم. برای وقتی امروز مهمتر از فرداست، یعنی درد امروز بیشتر از درد فرداست، لذت امروز بیشتر از لذت فرداست، پس من باید درد رو بذارم برای فردا، لذت بیشتر رو امروز ببرم. اون یه ذهنیتی است که معمولا آدما دارن و تقریبا بیشتر کارا رو اینجوری انجام میدن. دلیل دوم به تأخیر انداختن کمال پرستی و پرفکشنیسمی که تو صحبت شما هست. یعنی من اگر کاری رو انجام بدم میدونم عیب و ایرادی داره، پس بنابراین اینقدر صبر میکنم و راجبش فکر میکنم و به دلیل نگرانی و یا فکر کردن به موضوع در زمانهای مختلف، منی که میخواستم 5 تا موضوع رو ارائه بدم خوشبختانه حالا شده 8 تا و در نتیجه حالا هم هیجان انجامش دارم، هم چاره ای ندارم برای که ددلاینه، پس میرم کار بهتر رو ارائه میدم. حالا این کار بهتر از نظر خودم کار بهترمه. یه زمانی هست که من در یه جامعه هستم که از بقیه خیلی خیلی بهترم، پس بنابراین به نظر فوق العاده میاد، ولی این ارتباطی به کار من نداره، به پایین بودن دیگران داره. همونطور که شما میتونستید به کلاسی برید که آدمای خیلی با استعدادتر و قابلیت بیشتری داشته باشن و در نتیجه کارشون از شما بهتر باشه. چون ببینید یه زمانی هست که ما نمره میگیریم، نمره میشه مقایسه کرد، من 15 گرفتم تو 12 گرفتی اون 18 گرفت. یه زمانی هست که ما یک کار یه پروژه‌ای رو تحویل میدیم. اولا بسیاری از اوقات من میتونم 1/10 دیگری هم کار نکنم، ولی به دلیل هوش و استعداد و قابلیت ها و توانایی هایی دارم کارم از بقیه بهتر باشه. دوم، برخی از اوقات ما مخصوصا در زمین های هنری به خاطر کمی شاید غیر عادی بودن یا خارجی بودن یا متفاوت به موضوع اندیشیدن یا عمل کردن، مخصوصا در زمین های هنری که مسئله خلاقیت مطرحه، به نظر بیاد. اینا به من دو تا پیام رو میده، یا شما از جمله کسانی هستید که امروز رو مهمتر از فردا میدونید، شاید شاید هم نه، ولی با حرفاتون نشون میدهید کمال پرستید، پرفکشنیستید. پرفکشنیست همیشه باید بهترین رو ارائه بده و چون فکر میکنه هر زمان که کاری رو انجام میده ناقصه، به تأخیر میاندازه. و این اینقدر عادی است که بسیاری از آدمای برجسته که حتی در زمینه‌های علمی به جایزه‌های بزرگ یا حتی نوبل دسترسی پیدا کردن، این زمینه‌ها رو داشتن. ولی اگر میتونستن یک کاراشون رو زودتر انجام بدن، هم بهتر انجام میدادن هم با آرامش و امنیت انجام میدادن. من بارها عرض کردم اگر به من 700 صفحه کتاب بدن بگن برای یه هفته، من 2 روز اول یا 3 روز اول میخونمش، نمیذارمش روز آخر 700 صفحه رو بخونم. در حالی که بسیاری از افراد هستن که اصولا با هر دو ترکیب نگاهی که گفتم این کار رو میکنن، روش میشه کار کرد و میشه، نه اینکه خودش رو آدم فریب بده که بعضیا میدن ساعت رو مثلا 2 ساعت جلو میکشن یا روز دوشنبه رو میگن 4 شنبه است، پس حالا که قرار کار رو 5 شنبه تحویل بدن باید همین امروز تمامش کنم، در حالی که گوشه ذهنشون میدونن نه، امروز 2 شنبه است و 4 شنبه نیست، ولی برای که خودشون وادار به کار کنن این کارو میکنن. اینا اونا در بلند مدت کار نمیکنه، ولی پذیرفتن این که من میتونم این کار رو بهتر انجام بدم، حتی تصحیحش کنم، ولی با آرامش، با امنیت، با راحتی، بدون نگرانی. پس چه بهتر که کاری رو که باید هفته آینده انجام بدم دو روز قبل انجام بدم. من خودم تو زندگیم اگر قرار باشه که کاری بکنم، الان دو سه روزه به خاطر روز یکشنبه که کنفرانس دارم که یه چمدونی رو باید به یه طریق خاصی من این مقدار سی دی و یو اس پی ببندم، همیشه گوشه ذهنم این رو به خودم گفتم امروز این کارو میکنم، با وجود که من تو روز یکشنبه وقت دارم، تازه شنبه هم بیکارم، تازه یکشنبه هم ساعت 3 بعد از ظهره، هیچ وقت دقیقه آخری نبودم، بنابراین آرامش رو دارم، احساس خوب رو دارم، و بعد یه نگرانی و دلهوره‌ای که کارم انجام ندادم رو هم ندارم. اونو میتونه آدم یاد بگیره انجامش بده. و بعدم خب برخی از اوقات شما که این کار رو به تأخیر میاندازید یه اتفاقی میفته، تصادفی میشه، مریض میشید، یه اشکالی در کاری که میخواستید از یه جا چیزی بگیرید اونجا نیست، بسته شده، هر چیزی، و میتونه بهتون ضربه‌های سنگینی بزنه. و در نتیجه با این استدلال که من کارا رو در لحظات آخر بهتر انجام میدم یا اون موقع است که بیشتری نتیجه رو میگم، یه دروغ بزرگه. این همون چیزیست که در زبان انگلیسی ده میگن I work better under pressure، یعنی وقتی زیر فشار هستم کار بهتر میکنم. نه، این فقط ارزیابی و قضاوت خودشونه، در حالی که میشه این گونه نباشه، برای که بر اساس آنچه که در خصوص انسان میشناسیم، این که شما 30 دلار داری روزی 1 دلارشو برید یه چیزی بخرید بخورید، بیشترین لذت رو میبرید تا بیاد تو 3 روز 310 دلار رو بخرید و بخورید، 27 روز دیگه هیچی نداشته باشید. در جهت کارم همینه، من اگر قرار 10 ساعت کار بکنم، بهترینش اینه که روزی 1 ساعت کار بکنم تا یه روز یا دو روز 5 ساعت یا 10 ساعت کار بکنم، برای که بدن و توانایی‌هاش و مسئله فزاینده بودن هم درد هم لذت رو میشناسیم. شما بالاخره گفتم به دلیل زمینه‌ها و جایگاهتون تو خانواده و دو تا خواهر بزرگتر و بچه آخر بودن، یه چنین ذهنیتی برای خودتون ساختید و برای خودتون زبان خاصی، زمان خاصی، برنامه متفاوتی دارید که یه جایی حتما کار میکنه، حتی شما رو مختلف و متفاوت میکنه، ولی ممکنه در موارد مهم و اساسی شما رو آزار بده. حالا اگر خودتون با خودتون در این زمینه راحت و راضی هستید که هیچ، به هر حال دارید تیم میکنید، ولی باید بدونید اشتباهی. ولی اگر نه، میبینید اینجا و اونجا آسیب خوردید و ضرر و زیانی متوجه شماست، یا این استراب و نگرانی کار دستتون میده، خب بهتر است که این وضعیت رو به تدریج عوض کنید و یه اصولی رعایت کنید. من هم توی سی دی یا یو اس بی راز و رمز موفقیت به عنوان 45 تا اصل موفقیت، هم در سی دی یا یو اس بی استرس فشار روانی اجتماعی به بحث مسئله زمان پرداختم، برای اینکه حتی اگر افراد نیمی از مسئله استراب و استرسشون یا نیمی از استرس، یه سوم استرابشون رو میخوان از بین برن، فقط کافیست تایم منیجمنت داشته باشه، یعنی مدیریت وقت. یک سوم استراب نصف استرس رو از بین میبره. من با خیلی ها کار کردم. بنابراین شما چون مخصوصا در یه رشته ای هستید که دیگران باید مورد قضاوت و ارزیابی شما رو قرار بدن، بهترین کار این است که این تایم منیجمنت رو یاد بگیرید و زمان رو، هر ساعت رو مساوی ساعت دیگه بدونید، نه اینکه فکر کنید یک ساعت امروز ارزش یک ساعت پنج روز دیگر رو که روز ششم شما باید پروژتون تحویل بدید نداره. اشتباه. یک ساعت امروز مساوی با یک ساعت فردا و پنج روز دیگه. پذیرفتن این واقعیت میتونه کمکتون کنه. و این مسئله بسیاری از مردمه. بذارید یک جمله باز آخر بگم. ما در این جهان که هستیم با دو تا پدیده روبرو هستیم، یکی اشیا و اشخاص، یکی زمانه که عمرمونه. ما نمیتونیم یکیشو اینقدر سرسری بهش نگاه کنیم. و این کار شما استراب و استرس و بدن افسردگی و خشم و وسواس رو در شما به وجود میاره، کارتون هم در بلند مدت خراب میکنه. پس بنابراین بیاد قاعده اداره کردن وقت و زمان رو با همکاری کسی یا خودتون میتونید به تدریج برای خودتون فراهم کنید.
دقیقاً ممنونم.
گفتید موضوع دومی دارید.
بله، همین تفاوت فنی که وجود داره
اصلا معنی داره؟ این تفاوت سنی نیست، تفاوت سنی نیست، یعنی ازدواج یه دختر با پدرش. خنده داره. اصلا شما اسم این رابطه میذارید؟ اصلا معنی نداره. ببینید همینجا شما باز زمان رو به هم ریختید. شما چطور میتونید بگید من 32 ساله با یه مرد 64 ساله رابطه داریم و هیچ توجیه هیچی نداره، برای که ایشون اگر حتی در حدود 20-25 ازدواج کرد پسرش و دخترش از شما هم سنش بیشتر بود.
دقیقا همین، من فکر میکنم همین مسئله پرفکشنیستیشو از روی این قضیه تاثیر گذاشته. انگار که مثلا پسرای همسن سال خودم یا حالا یه ذره بزرگتر حوصله‌مو سر میبرن، یعنی وقتی باهاشون هم صحبت میشم یا میرم میام احساس میکنم که چقدر مثلا شاید کار داره این، یا مثلا ولی وقتی باهاشون صحبت میکنم یه
احساس آره نیست معناش برخز نیست که پدرم نوکرم دم دستمه به خاطر من همه کار میکنه برای حفظ منم، یعنی چی؟ خب اسم این رابطه نیست. شما به جای ازدواج همیشه میتونید 4 نفر آدم رو اجاره کنید بیان دوربرتون شما رو بر معروف رو سرشون بذارن حلوا حلوا کنن همه کاراتون هم انجام بدن حمام شما رو
هم نمیکنه ها اینو
بهتون نه اصلا معنی نداره. اصلا شما یه چیز غیر عادی رو گفتم، یه دنیای ذهنی دارید برام. یک جوون 35 ساله 40 ساله شور و شوق و هیجان زندگی رو نداره، وقتی به 64 سالگی رسید داره. عزیز من آدم ها رو با خودشون مقایسه کنید، شما اصلا با ایشون کاری نداشته باشید. به من بگید یه پسر 30 ساله 40 ساله 50 ساله 60 ساله 70 ساله خودش در مقام مقایسه با خودش با بالا رفتن سن شور و شوق و فهم و درک و حواسش و مواظبش از یکی دیگه بیشتر میشه، راجع چی داری درد میزنی؟ خود آدم ها رو با خود آدم ها باید مقایسه کرد. ایشون وقتی 30 سال بوده من از چه قوقایی بوده؟ خب همیگه همچه آدم 30 ساله پیدا کنید یا 32 ساله پیدا کنید، ولی مردی که از شما 32 سال شما 32 سال دو 64 سالشه اصلا فکر رابطه رو بکنیم. خب این فقط یه مسئله زن و مردی و ببخشید مجبورم بگم نر و ماده بودن هیچ ارتباطی نداره. چی با هم داری؟ و به میزانی هم که کششی چه از جانب ایشون به شما شه شما به ایشون هست نشان دهنده آسیب و گرفتاری، چون یه علائمی از شخصیت هیجانی نمایشی نشون میدادی. شخصیت هیجانی نمایشی دختری است که بین سن 4 تا 7 سالگی به جایی که با مادرش خودش رو همانند کنه و ایدنتیفای کنه با پدرش کرده، یعنی اون کسی که اصل بوده الگو و مدلش بوده پدرش بوده و بنابراین حالا به دنبال کسی میره که در حقیقت پدرش میره و حالا او یه چنین انتخابی رو میکنه که شما میکنید. ضمناً شما میخواد خاطرتون از بابت خیانت و نمیدونم اینکه به شما بد کنه و بد رفتاری کنه آسوده بشه، خب این حتما این کار رو نخواهد کرد. علت چمین است که کسی که خودشو با پدرش دختری با پدرش خودشو ایدنتیفای میکنه چون هر شب پدرش به او خیانت میکرده و کنار مادرش بوده معتقده مردا همه خیانتکارن، پس بنابراین باید برن سراغ یک کسی که یا ویژگی روانی خاصی داره یا یه سن بالایی داره یا اصلا تو این خط و این مسائل نیست. برای شما یه پسر 35 ساله 40 ساله ترسناکه، برای که نمیتونید روش حساب کنید نمیتونید رو کنترل کنید، ولی یه مرد 64 ساله خب معلوم در ارتباط باشم که اصلا اسمش که رابطه نیست. عزیز شما من بگید از 1000 تا رابطه‌ای که دوربرتون میشناسید در مورد آدم های عادی و معمولش از 1000 تا دوتا هم در یه همچین شرایط سنی نیست. 998 تا فاصله سنی ها خیلی خیلی کمتره. اینی که به عنوان رابطه بهش نگاه نکنید، شما دنبال یه حامی میگردید یه نمیدونم نوکر میگردید یه کسی که در خدمتتون باشه، یک کسی که لیلی به لالاتون بگذاره، یک کسی که شما از او در یه زمینه‌های نزدیک برتر باشی ستایشتون کنه، هر چیزی که به هر حال بلده. اینکه شما او رو میخواید معلوم آسیبه. اتفاقا چیه؟
ایشون هم روانشناسی خونده و خیلی با این چیزا یعنی با من
سعی میکنه نکنه یعنی چی؟
یعنی مثلا
کلام نکنه سعی کردن نیست. ازم در اصطلاح همون روانشناسی میگن trying is lying، هر زمانی که گفتید کوشش میکنم داری دروغ کوشش نداره نکن. خب رابطه درست نیست عزیز. پدر شما الان چند سالشونه؟
پدر من از ایشون کوچکتره.
خیلی ممنون. تازه شما دو تا خواهر بزرگترم دارید.
بله.
نه اسم این رابطه نیست، بی خودی خودتونم گول نزنید، هر کاری موقعید بکنید بکنید، به من مربوط نیست، ولی فکر نکنید یه چیزیست که شما میتونید توضیحش بدید یا توجیهش کنید. بعدم من مطمئنم هم خواهراتون هم پدر مادرتون، بعدم شما دو تا خواهر بزرگتر داشتید، در حقیقت شما تو خونه زندگی کردید که سه تا مادر داشتید، نتیجتا کاملا یاد گرفتید گردن کلفتی رو الان میخواید نسبت به کسی اعمال کنید، یه جای دست برتر و بالاتر داشته باشید.
میشه فهمید احساسی که در من به وجود اومده چه کنم، واقعا به وجود اومده، یعنی
یعنی چه احساسی وجوده؟ شما میتونید عاشق یه مرد زندار بشید، بعد بهانه تو این است که احساس اومده بشیدش دور، احساس بد رو من احساس این که دلم میخواد این خونه مال من باشه، این مرده من مرده باشه، چکارش کنم؟ من که احساس بد و غلط بازید تو برای مازه به خودتون باشید.
ممنون،
خوشحال شدم باتون، تمام خدا نگهدار، شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KTWV HD3 Los Angeles.
کارمندان گرامی، دیگر نگران ریتالیشن یا تلافی، هراسمنت و تبعیض در محل کار نباشید، چون آزادگان وکیل شماست. 310-271-4800.
دوستان تمنا میکنم بفرمایید این تن سرختر بشه، بفرمایید خواهش میکنم.
این که همه به احترامش وایسادن،
پیاز داغ چاپ چاپم.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه ای.
چاپ چاپ.
میگین چی کار کنم؟ خونه تو مارکت که کمه، قیمت هم که قربونش برم، دستم که زیاد، کش آفرم از چپ و راست. حالا میگی من چی کار کنم؟
نترس، دهقان یزدی هست.
با مهدی دهقان یزدی خانه دلخواهتان را به قیمت بخرید. تلفن 949-307-43-30 949-307-43-30.
نترس، دهقان یزدی هست.
من مهدی دهقان یزدی با افتخار در خدمت هموطنان عزیز هستم.
تجربه خرید و فروش خانه با مهدی دهقان.
اینه و باقلوا و شیرینه.
پیالون، رستوران لانج پیالون، محبوب ترین میادگاه ایرانیان به همت مایکل مرد هزار صدا. زیباترین رستوران لانج لس آنجلس در قلب انسینو با فضای باز و دلنشین، آماده پذیرایی شاهانه از جشن ها و میهمانی های شما با گنجایش 300 نفر. پیالون پنج شنبه، جمعه و شنبه شب ها با موزیک زنده و دیجی میزبان شما هموطنان عزیز. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-290-3738 تماس بگیرید. پیالون دوشنبه ها تعطیل است.
تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 20 جون.
تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
منزه جان، ماشین این بغلانی گردان، من وقتی دکتر دارم.
اینجا وسط جاده. ما کدوم دکتر؟
دکتر بروخیم.
دکتر بروخیم خودمون؟ مگه آفیسش تو جاده پالم اسپرینگه؟
نه جانم، تو جیبمه. اینها
تلفن؟
بله، راحت با تلفن میگی چمه، میگه چته. تشخیصش رد خور نداره، نه اتاق انتظار، نه در بدری. اچمو هم داری؟ نمیگه برو 6 ماه دیگه بیا، قبول میکنه. حالا زود باش پارک کن، ویزیت شم پالم اسپرینگ یخ کرد.
ویزیت آسان با تلفن دکتر کامران بروخیم 818-8-750-750 818-8-750-750 818-8-750-750 دکتر بروخیم خودمون،
اصل و بیخ و بنا.
در امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888 65 65 65 7.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در کانادا، مونتریال، جمعه 24 می 7-10 شب، اعتماد به نفس و حرمت نفس. شنبه 25 می 10-1 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده. شنبه 25 می 3 تا 6 بعد از ظهر از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. این کنفرانس ها در کنکوردیو یونیورسیتی واقع در 1455 بولوار مزنف برگزار خواهد شد. تورنتو یک شنبه 26 می 10 تا 1 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 26 می 3 تا 6 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست؟ دوشنبه 27 می 7 تا 10 شب موفقیت چیست و موفق کیست؟ محل کنفرانس ستار نیشن ایونت سنتر واقع در 9737 یانگ استریت در شهر ریچموند هیل. ورودیه هر کنفرانس $50. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید و یا با تلفن 450-518-3528 تماس بگیرید.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
تیر غمت چون به دل من رسید. همچو بگفتم که همه کشمید من ز تو دور میرد هوا نمیرد جانم از تو سرور میرد هوا نمیرد بیا
KTWV HD3 Los Angeles.